بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3، صفحه 10، صدر الکتاب، قول الشیخ رحمه الله احمد الله علی حسن توفیقه و اسأل هدایت طریقه و الهام الحق و تحقیقه. قبل از شروع در خطبه ابن سینا، چند مطلب از جلسه گذشته باقی مونده عرض میکنم. یکی این که در سه خطبه آخر خطبه خواجه داشتیم و فینیتی انشاءالله ان اوسمه به حل مشکلات الاشارات. اوسمه رو من به معنای نامگذاری معنا کردم، معناش همینه، یعنی نامگذاری، منتها معنای لغویش علامت گذاریه. من این رو علامت بگذارم، معنون کنم به حل مشکلات اشارات. وقتی میخوام معناش کنیم نامگذاری معنا میکنیم، ولی اگه میخواست نامگذاری بگه میگفتش که مثلا اسمهی اسم بذارم، اسم نگفته، اوسمهو و سمه علامت گذاشتنه. البته اسمم از همون وسمه گرفته میشه، فرقی نمی کنه، ولی علامت گذاری معنا می کنیم، علامت گذاری همون اسم گذاری. پس اونی که من معنا کردم معنای ثانوی بود، معنای اولی علامت گذاری است، معنای ثانوی اسم گذاری است. مطلب بعدی اینه که در صفحه اول بعد از حمد و صلات مرحوم خواجه خوندیم که و بعدو فکما ان اجمل، رسیدیم تا و اولاها و اولاها به ان توقف همت طول العمر علی قنیتها. من گمان میکنم در جلسه گذشته توقفه خوندم، البته توقف هم درسته، ولی توقفه به نظر میشه که بهتره، یعنی وقت شود همت بر کسب این معارف، وقت شود یعنی تمام همت صرف کسب این معارف بشه. این معنی شنایی وقت شود. توقفه متوقف شود درسته، اما یه مقداری چیز داره معنا. اگر بخوام صافتر معناش کنیم توقفه بخونیم، یعنی وقف کنیم همتمون رو در تمام عمرمون بر کسب این معارف. وقت در این صورت عبارت راحت تر معنا میشه. این مطلب دوم. مطلب سوم اینه که سوال شد فرق بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه چیه. من اینو توضیحی دادم، ولی برای اینکه مدرکی ذکر بشه و معنای دیگری هم که فرق دیگری هم که بین علوم حقیقیه و اعتباریه گفتن روشن بشه، کلام میرشد شریف در حاشیه مطالع رو میخونه که ایشون فرق این چنین گذاشته. علوم حقیقیه علومی هستن که با تغییر هیچ دینی تغییر نمی کنن، اما علوم اعتباری علومی هستند که با تغییر ادیان یا تغییر ملل تغییر می کنند. مثلا علم کلام رو از علوم حقیقیه گرفتند، زیرا در کلام تمام انبیا حکمشون یکسانه، همشون میگن خدا واحده، همشون اوصاف الهی رو یکسان ذکر می کنند. تغییری در علم کلام در هشت تغییر ادیان و تغییر ملل پیدا نمیشه. از اینجا معلوم میشه که علم کلام علمی حقیقی، اما علم فقه و علم اعتباری میگیرن، زیرا که بر اثر نسخ احکام ممکنه در دینی احکامی داشته باشیم، در دین دیگر احکام دیگر، یا در بین ملل احکامی باشه، در ملل دیگر احکام دیگر. تصدیق میشه حکم علم اعتباری و کلام میشه علم حقیقی. خلاصه این شد که اون علمی که با تغییر ملل و عدیان تغییر نمی کنه حقیقی و اونی که تغییر می کنه اعتباری. حالا عبارتش هم بخونم بعد نیست. العلوم الحقیقیه هی العلوم التي لا تتغیر به تغییر الملل و العدیان و ذالکه که علم الکلام از جمیع الانبیاء علیهم السلام کان و متفقین فی الاعتقادیات و که علم المنطق و بعض انواع الحکمه. این رو همه رو حقیقی حساب کرده. علم منطق هم فرق نمی کنه در ملل مختلف. و علم الفقه لیسه من حال وقوع تغییر فیه به نسخ. خب این هم مطلب سوم بود که فرق بین علم حقیقی و علم اعتباری بنابر نظر میشه شریف در حاشیه شرح مطالعه. کلام رو اگر شما علم گرفته شده از انبیا بگیرید همونطور که ایشون میگه فرقی نمی کنه. اما اگر تدوین ماها رو ملاحظه می کنید که ما یه چیزایی رو برای رسیدن به مطالب انبیا علیه السلام زمینه می کنیم، خب ممکنه کلام اسلامی با کلام مسیحی فرق کنه. اونا یه چیزایی رو زمینه می کنن برای رسیدن به مطالبشون، ما یه چیزایی دیگر رو زمینه می کنیم. نحوه علم ما با علم اونها فرق میکنه یا تدوینی که ما داریم با تدوین اونها فرق میکنه، ولی اصل کلام که همون اعتقادیات فرق نداره. ولی اون که حالا تدوینش فرق کنه، تدوین مهم نیست. ممکنه یکی اینجوری تدوین کنه، یکی اونجوری تدوین کنه. اصل مطلب یکیه. حالا یه وقت حالا اون کلام مسیحی که شما میفرمایید، اون مسیحی انحراف پیدا کرده است، اون کار نداریم. اون یک علم کلام دینی نیست، یعنی کلام ملی نیست، کلام نهلیه، یعنی دین ساختگیه نه دین ملی. البته اصل دینش ملی بوده اما بالاخره با تصرفاتی که شده تبدیل میشه به نهل. اگر شبش نهلی نمیگیم به خاطر اینکه اصلش از جانب خداست. اون دینایی که از جانب خداست بهش میگیم ملت یا ملل، اونایی که از جانب بشر بهش میگیم نهله یا نهل. ملل و نهل یعنی دینهای حقیقی نه دین های ساختگی. دین مسیحیت دین ساختگی نیست، دین حقیقیه. پس باید که به ملل به حساب میاد نه جز نهل. ولی در این حال به خاطر تصرفاتی که درش کردن، از جهت تصرفاتش ما نهله اسمشو میسازیم. وقتی اگه بخواد اینجوری حسابش کنیم یه کلام دیگری میشه که اصلا با کلام ما فرق داره. اینا دیگه ملحوظ نیست. ما که داریم میگیم کلام واقعی، علم کلام واقعی که انبیا آوردن فرقی نمیکنه، در تمام انبیا یکسان بوده. پس علم حقیقی. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم که باید عرض بشه اینه که باز سوال شد فرق بین معرفت و علم چیست. من یه فرق رو توضیح دادم، بعد که مراجعه کردم فرقهای دیگری رو هم یادداشت کردم که عرض بکنم. فرقهای متعددی بین معرفت و علم گفته شده که من بعضیاش رو عرض میکنم، همه شو شاد نکرد. یکی این که معرفت ادراک بساطت است و جزئیات، در حالی که علم ادراک مرکبات است و کلیات. به همین جهت عرفت الله میگیم، علمت الله نمیگیم، چون علم به مرکبات تعلق میگیره و به کلیات تعلق میگیره. خدا نه مرکب است نه کلی، بلکه بسیط است و شخصی، پس متعلق معرفت. این یک فرق که گفته شد. فرق دیگه گفتن، بعضی ها گفتن که معرفت عبارت هست از ادراک تصوری و علم عبارت هست از ادراک تصدیقی. و چون در تصورات ما تصور الله تعالی موجود است که ما به انجامش موفق نمی شدیم، یعنی به طور کنه نمی تونیم انجامش دهیم، لذا معرفت رو سنگین تر از علم قرار دادن. چون به الله موجودان تصدیق میکنی به راحتی، اما تصور الله که میخواد مورد معرفت قرار بگیره برامون دشواره، بلکه اصلا ممکن نیست، بلکنهش ممکن نیست. پس معرفت سنگین تر است از علم، یعنی تصور سخت تر است از تصدیق در بعضی موارد. فرق سومی که گفته شده که تقریبا مشهورترین فرقی است که در این باب گذاشته شده اینه که معرفت ادراک شیء است بعد از فراموش کردنش، ولی علم ادراک شیء است مطلقا. یه وقتی ما چیزی رو یاد میگیریم بعد فراموش میکنیم، دو مرتبه متذکر میشیم، این تذکر رو میگن معرفت. اما در هر حالت اطلاق علم برای ادراک ما ممکنه. به همین جهت خدا هیچ وقت به خدا گفته، خدا رو بر خدا عارف اطلاق نمیشه به این جهت، چون عارف کسیست که به این معنا، عارف کسیست که یاد گرفته باشه بعد فراموش کرده باشه، دو مرتبه یاد گرفته باشه. این در مورد خدا امکان نداره، لذا عارف رو بر خدا اطلاق نمی کنیم، ما اطلاق نمی کنیم. اگر در جای عارف اطلاق بشه میگن که به همون معنای عالمه، که اطلاق عارف بر خدا را هم از کردن در نسل بلاغه داریم، در خطبه اول نسل بلاغه ما اطلاق عارف رو بر خدا داریم، اونجا عارف به معنی عالمه. این نکته ای که گفته شد در عارف اطلاق شده بر خدا رعایت نمیشه. فرق دیگری که گذاشته شده اینه که معرفت اطلاق میشه بر چیزی که از طریق آثار شناخته میشه، و ذاتش ولو ذاتش را نتوانیم بشناسیم. اما علم اطلاق میشه در اونجایی که ادراک ذات ممکنه. به همین جهت گفته میشه فلانون یعرف الله، ولی گفته نمیشه فلانون یعلم الله. یعرف گفته میشه به خاطر اینکه از طریق آثار میشناسه، اما یعلم گفته نمیشه زیرا ذات خدا شناخته نمیشه. این همه مسائلی که گفته شده ممکنه در بعضیش هم خطا کنی، ولی بالاخره دارم نقل اقوال میکنم. بعضیا گفتن معرفت اونجای اطلاق میشه که شی رو هم به وجودش هم به بله به وجودش بشناسیم، یعنی بدونیم که فلان شی موجوده، در اون صورت بهش میگیم معرفت داریم. اما اگر شیء رو به وجود است، جنسش، علتش، کیفیتش بشناسیم، میگیم که بهش عالمیم. پس علم به اشیاء بیشتری تعلق میگیره و معرفت فقط به وجود تعلق میگیره. به این جهت در مورد شناخت خدا معرفت به کار میبریم، علم به کار نمیبریم. خب مطالب دیگری هم گفته شده و مهم اینه که از سلامات ابن سینا برمیاد که ایشون معرفت رو با علم رو یکسان و مرادف گرفته. و در جلسه گذاشتم که من عرض می کردم علم و معرفت در اینجا مرادفه، مطابق با نظر خود ابن سینا هم هست. ابن سینا در بعضی نوشته هاش قائل شده به این که علم و معرفت مرادف هم، و بسیاری از اهل لغت هم همین مطلب رو گفتن. و به همین جهت شما در صحیفه کامله صحیفه سجادیه میبینید که بر خدا اطلاق معرفت شده، احسیتهم و قد احسیتهم به معرفتک، که خطاب به خداست، تو با علمی که داری همه رو احسا کردی، نگفتیم به علمت، گفتیم به معرفتت. فرقی نمی کنه چه بگیم به علم چه بگیم به معرفت، بنابراین که فرقی بین علم و معرفت نباشه اطلاق معرفت بر خدا جایزه، همون چیزی که اطلاق علم بر خدا جایزه. این هم مطلب چهارم. بله، دیروز این عرض کردم که منظور از علم در اینجا علم مدونه. وقت علم مدون با معرفت یکی میشه. حالا میخوام عرض کنم که تازه اگه علم مدون هم نباشه، ابن سینا معتقد است که این دوتا یکی هست. بنابراین این که دیروز گفته شد که معارف حقیقیه و علوم یقینیه هر دو حاکی از یک چیزن، فقط تفنن در عبارت مذهب درستی بود. هم به مبنای ابن سینا درست بود، هم این که اگر ما توجه کنیم که مراد در اینجا از معرفت علم، علم و معرفت تدوین شده است، بازم مطلب درست. که علم تدوین شده قرار میدید، که علم لغوی قرار بدید، بالاخره قرار شد که ما علم و معرفت رو در اینجا واحد بگیریم. اون فرقهایی رو که گفتن اعمال نکنیم. البته اگر در اختیار ما باشه خب ممکنه یه فرقایی هم بتونیم اضافه کنیم، ولی اگه بخوام پیروی کنیم از گذشتگان نه. یعنی به ظاهر یکی هم معارف اسلامی و علوم اسلامی گیریدم از کردم به ظاهر یکی هم. حالا اگر کسی یه جور دیگه اراده کنه، اراده کردن ممنوع نیست، یا مثلا اصطلاحی جعل بشه، جعل اصطلاح مانی نداره. ولی از لغوی با توجه به اون که ابن سینا هم گفته میتوان گفت این دوتا یکی هم. حالا اگر کسی هم فرق گذاشتش کنه حالا عرض میکنم ابی نداره شما معارف رو با علوم متفاوت بگیرید یا بعضی دیگه متفاوت بگیرن، نه ارادهش مشکل داره نه جعل اصطلاحش. من دارم اون چرا که دیگران گفتن توضیح میدم، اما این که حالا ما بتونیم طور دیگه معنا کنیم اختیار دست ماست، به شرطی که بیان کنیم که مرادمون چیست و چه اصطلاحی جعل میکنیم، مبهم نذاریم. اراده مانعی نداره در صورتی که از نظر لغت اشکالی پیش نیاد که پیش نمیاد، و جعل اصطلاح هم هیچ مانعی نداره. بله امروز حالا بر اثر حشر و نشر با غربی ها یه اصطلاح دیگری برای معرفت و علم پیدا شده که این چون در گذشته مطرح نبوده دیگه ما لازم نیست مطرح شده. با تمام تلاشی که برای اتحاد معارف حقیقیه و علوم یقینیه انجام گرفت می توان بین این دوتا فرق گذاشت. ما سعی کردیم که این دوتا رو یکی کنیم، گفتیم معارف حقیقیه و علوم یقینیه هر دو عبارتند از یک هم، ولی فرق بین معرفت و علم رو کردی. در بین فرق‌ها یکی این بود که معرفت مربوط است به تصور و علم مربوط است به تصدیق. با توجه به همون فرق میتوان این چنین گفت: معارف حقیقیه عبارتند از تصورات حدیه و تصورات کامله و تامه نناقصه، و علوم یقینی عبارتند از تصدیقات مبتنی بر استدلال که با استدلال تمامشون اثبات می شوند. پس معارف حقیقیه رو می توانیم ناظر کنیم به تصورات و علوم رو ناظر کنیم به تصدیقات، و همونطور که پیداست لفت و نشت معارف حقیقیه و علوم یقینیه با عبارت قبل که اکمل المعارف و اصدق العلوم لفت و نشت مرتبه. این تحقیقی است که قطب رازی در پاورقی کرده. قطب رازی ایشون در محاکمات معارف حقیقیه رو عبارت گرفته از تصورات کامله، و علوم یقینیه رو عبارت گرفته از تصدیقات مستدله، یعنی مدلله، تصدیقات مدلله. اگر اینطور بگیم بینشون فرق گذاشتیم، اگر هم که به صورت سابق بگیم که متحدشون کردیم به کلن رسان. مطلب پنجم از مطالبی که واقعی مونده مربوط به جلسه دیروزه اینه که من اون بعض و اجلت الخلان من احبت الخلصان رو مختصر توضیح دادم. گفتم که محتشم بوده که از فرمان روایان قهستانه. حالا مفصلش هم یاد داشت کردم، محتشم شهاب الدین ابوالفتح منصور از عمرای اسماعیلیه به فرمان روای قهستان. ایشون مورد توجه خاطب بوده، همونطور که دیروز عرض کردم خاطب برش برخواده سختگیری فراوان کرد. اول خیلی به خاطب احترام گذاشت، بعدن بر اثر همون قضیه که از کردن سختگیری فراوان کرد، بعدن دو مرتبه با خاطب رفیق شد و اون سختگیری ها تقریبا شل کرد. خاطب در بعضی نوشته های دیگرش هم به ایشون اشاره میکنه. خب اینا مطالبی بود مربوط به جلسه گذشته که عرض کردم. قهستان بله، کوهستان هایی بوده در نزدیک بیرجند و قاینات امروز. اونجا کوهستانی به نام قهستان که مرکز فرمانروایی اسماعیلیه بود. اونا در دو جا مرکز داشتن، یکی در همون نزدیک های بیرجند، یکی هم در همدان، در کوههای همدان. مهمش همون قهستان بوده. در صفحه دو آخرین صفحه داشتیم که و ما یک تجیعی ایزاهه من ما هوگه مبنیون الان مبانیه و قبائده ما تعلمته من المعلمین المعاصرین. نسخه ما داره ما تعلمته، نسخه رحلی داره ما تعلمته، نسخه بدلش داره من ما تعلمته. نسخه نس اصلا به طور کلی داره من ما تعلمته. پس چندمون در اینجا دو تا نسخه داریم، یکی ما تعلمته، یکی من ما تعلمته. هر دو درسته. اگر ما تعلمته باشه که من در طب خوندم، بدل میگیریم از ما یختزی، و اگر من ما باشه بیان میگیریم. هر دو درسته. یه مطلب دیگه که در صفحه سه خط مونده به آخر دیباچه خواجه داشتیم، دستینیتی انشالله ان اوسمه و حل مشکلات الاشارات. نسخه قدیم هم اوسمه هو داشت، نسخه نسخ اتوجه هو داره. دستینیتی انشالله ان اتوجه به حل مشکلات الاشارات درست نیست، تو اتوجه اگه باشه اشکال نداره، یعنی بعد ان اتممه نمیذاره. من میخوام توجه کنم به حل مشکلات الاشارات بعد از این که تمامش کرده. خب بعد این که تمامش کرده تمام شده دیگه، توجه کردن نداره. توجه آدم قبلا میکنه، بخی این اتوجه اصلا درست نیست. مکلمه بعد هم اتنده نه درست نمیه. مطلب دیگه احتمال دادم در قبل که امیل الخطایا لمقترف باشد، در بلقصور و الاشه لمقترف باشد. در نسخه قدیم هم لمقترف داره هم لمقترف، هر دو داره، یعنی دو تا نسخه داره. در نسخه نیست لمقترف داره، پس اون احتمالی که داده شد احتمال درشتیه. و این میز خطایا لمقترف و دلقصور و العجزه لمقترف. خب حالا بارد رحش این روز میشیم. خواجه میفرماد صدر الکتاب قول شیخ. ابتدای کتاب اشارات قول شیخ قرار گرفته که گفته احمد الله، یعنی کتاب رو با حمد خدا شروع کرده. البته مسلمه که مصنف بسم الله رو هم گفته، بسم الله رو هم نوشته، منتها خواجه بسم الله رو برداشته، چون که خودش در اول کتاب بسم الله رو گفته، دیگه مجدد لازم نبود که بسم الله رو هم که شیخ گفته بیاره. لذا وارد شد از بعد بسم الله، یعنی از حمد شیخ شروع کرده و عبارت شیخ رو نقل میکنه. شیخ در این عبارت سه تا جمله داره، در این حمده سه تا جمله داره و بعد از این سه جمله وارد صلات و پیغمبر میشه. این سه جمله رو فخر رازی ناظر به امری قرار داده و طوری توضیح کرده که خواجه رد نمی کنه، توضیح فخر رازی رو میپذیره، ولی خودش بعدن به نحو دیگری این سه جمله رو تبیین میکنه که کامل تر از نحوه فخر رازی است. به این ترتیب ما این سه جمله رو به دو جور میتونیم تبیین کنیم، یکی به اون نحوی که فخ گفته، یکی به نحوی که خواجه گفته. البته به ظاهر حرف خواجه منسجم تر از حرف فخ میرسه، ولی حرف فخ هم باطل نیست، همونطور که خود خواجه قبولش کرده باید قبول کنه. حالا من عبارت نشینا رو ترجمه میکنم، بعد توضیحات فخ رو عرض میکنم، بعدم توضیح خواجه. حمد میکنم خدا را بر حسن توفیقش. حسن اضافه شده به توفیق از باب اضافه صفت موصوف، یعنی بوده توفیق حسن، بعد صفت صفتیت شده حسن توفیق. البته صفت هم صفت احترازی نیست، چون توفیقی که خدا میدهد همه جا حسن است. یک توصیف توضیحی است، یعنی صفتی رو که همیشه همراه توفیق هست ما در اینجا ذکر کردیم. ما خدا رو شکر میکنیم بر حسن توفیقی که داده. نمیگه درخواست توفیق میکنم، بلکه میگه بر توفیق داده شده خدا رو شکر میکنم. چون مشغول نوشتن کتاب هست، پس توفیق نوشتن کتاب خدا بهش عطا کرده، یه درخواست توفیق لازم نیست. درخواست توفیق قبل از مشغول شدنه، ولی وقتی مشغول شد معلوم میشه که اسباب فراهم شده، خدا اسباب رو فراهم کرده، از این به بعد میخواد که کار تمام بشه. ولی شروع که با توفیق میخواد شروع بشه الان انجام شده، وقتی انجام شده معلوم میشه توفیق هست. اگر توفیق هست بر اون توفیق موجود خدا رو شکر میکنیم، دیگه درخواست توفیق نمی کنیم، مگر درخواست برای اتمام، که اون مسئله دیگری است. و اسأل هدایت طریقه. خب من وقتی وارد مطالب میشم راه های مختلفی برای رسیدن به مطلوبم وجود داره، که بعضی از راه ها منو به مطلوب واقعی میرسونه، بعضی راه ها ممکنه منو گم کنه. من اون طریق الهی رو که واسطه به مطلوب میشود از خدا درخواست میکنم. ببینید اینو درخواست میکنه، چون داره شروع میکنه، نمیدونه که حالا مطالبی که میاره با طریق الهی به اون مطالب میرسه یا با طریق نامناسب میرسه. اینی که از خدا درخواست میکنه که پیش اون طریق الهی رو بدهد و با طریق الهی مطلب رو استنباط بکنه. پس اسأل و هدایت طریقه. ضمیرها به خدا برمیجازه، توفیقه و طریقه هر دو به خدا برمیجازه. و الهام اطول هدایته، اون هم متعلق اسأله، یعنی اون هم درخواست میشه. و اسأل و الهام الحق به تحقیقه، من از خدا درخواست میکنم که حق رو به من الهام کنه، در قلب من بیفکند، که قلب وسیله ادراکه، قلب همون عقل کامله، که به اون عقل کامل من و قلب من که در فارسی بهش دل میگیم الهام کنه، یعنی به دل من بندازه. کی رو بندازه؟ حق رو. به تحقیقهی، به تحقیقهی رو زمیرش رو یک بار به الله برمیگردونیم تا هماهنگ باشه با توفیقهی و طریقهی، یک بارم به خود حق برمیگردونیم. اگه به حق برگردونیم معنا این میشه خدا حق را به ما الهام کند به تحقیقهی، یعنی نه تحقیقهی، نه تحقیق الحق، یعنی نه اثبات الحق. حق را به ما بیاموزه، اثباتش هم به ما بیاموزه، یعنی تنهایی نباشه که اون قضیه حق پیش ما روشن بشه. وسیله رسیدن به اون قضیه، حالا قیاس استثنائیست، قیاس اختیارانیست، بالاخره هر برهانی هست اونم در اختیار ما قرار بده، که تحقیق حق رو یعنی اثبات حق رو هم در کنار الهام حق به ما الهام کنه، در کنار حق به ما الهام کنه، که هم حق الهام بشه هم تحقیق حق یعنی اثبات حق. این در صورتی که ضمیر تحقیقی رو به حق برگرده. اما اگه ضمیر تحقیقی به الله برگرده عبارت اینطور معنا میشه: خدا به ما حق رو الهام کند با اون تثبیتی که خودش دارد، با اون تثبیتی که خودش دارد، یعنی با اون تثبیتی که از او صادر می شود، که استدلال استدلال الهی باشه، استدلالی باشه که مطابق واقعه، یعنی استدلالی باشه که خود اون استدلال هم خدا خلق کرده باشه. تو استدلالی که خدا خلق بکنه استدلال درستی، استدلالی که ما به بافین اگر مطابق اون استدلال مخلوق نباشه درست نیست، اگر مطابق باشه درست هست. پس استدلالی حق است که از خدا صادر بشه، یعنی تحقیق الهی باشد، تثبیت الهی باشد. البته حق رو ما سه جور معنا میکنیم، در همه جا گفته شده حق سه معنا داره. ببینیم در اینجا مراد از حق کدومشه. یکی حق به معنای موجود، مطلق موجود رو میگیم حق، لذا هر شیئی رو که وجود پیدا کرده میگیم دارای حقیقت هست، دارای حقیقت هست، یعنی ماهیت همراه وجود داره. چون فرق بین حقیقت و ماهیت اینه که در ماهیت اشراق وجود وجود نشده، اما در حقیقت اشراق وجود شده. شما اگر انسان رو که یه ماهیت من حیثیتی هم ملاحظه کنید اسمشو حقیقت نمیدهد، اسمشو ماهیت میدهد. اما اگر انسان موجود رو ملاحظه کنید اسمشو حقیقت میدهد، همونطور که میتونید ماهیت بهش بگید حقیقت هم بهش میدهد. پس حقیقت عبارت است از ماهیتی که وجودش لحاظ شده. از اینجا میفهمیم که مطلق وجود اسمش حقه. این یه معنا برای حق. معنای دوم برای حق، حق یعنی موجود دائم، موجود ثابت. موجود ثابت یعنی موجودی که تغییر نکنه، موجود دائم یعنی موجودی که زائل نشه. خب منحصر این معنا در خدا، غیر خدا هیچ موجود چنینی ما نداریم که به لحاظ ذاتش هم تغییر نکند، به لحاظ ذاتش هم زائل نشه. مجردات تغییر نمی کنه ولی به لحاظ ذاتش تغییر میکنه. به لحاظ ذات به قول صدرا و به قول مرحوم حاجی سبزواری، صدرا در مبدأ و معاد، حاجی سبزواری در حاشیه بر شواهد، دارن که مجردات حرکت میکنند. اونی که همه نفی کردن اینو دوتا بزرگوار اثبات میکنند، میگن که مجردات حرکت میکنن. حرکت برکت اینطور معنی میکنن، خروج من العدم الی الوجود. به لحاظ ذات، به لحاظ ذاتشون وقتی خدا بهشون وجود عطا میکنه، خروج من العدم ذاتی الی الوجود العطایی پیدا میکنه. خود همین خروج یه نوع حرکت، که حرکت مصطلح نیست ولی یه نوع حرکت. خب پس اگه اینو ما قبول کنیم، همه مجردات دارای تغییرن، همه مجردات به لحاظ ذاتشون قابل زوالن، اگرچه به لحاظ این که فاعل دنبالاً به اونها وجود عطا میکنه زوالشون ممتنه باشه، ولی بالاخره به لحاظ ذات قابل زوالن. پس هیچ موجودی که حق به معنای دوم باشد نداریم جز خدا. حتی مجردات هم این معنای دوم رو ندارن، حق به معنای موجود ثابت دائم. این منحصر است به خدا، این معنی دوم، که هر دو معنی معنی فلسفی هم، که حق رو به معنی وجود بگیریم، که حق رو به معنای وجود دائم ثابت بگیریم، هر دو معنی فلسفی هم. اما یه معنای دیگری هم برای حق داریم که معنای سومه و اون معنا معنی منطقیه. حق یعنی مطابقت با واقع، که حق و صدق در ذاتشون یکی هستن، گفته شده حق و صدق در ذاتشون یکی هستن، به اعتبار فرق میکنن. اگر شما قضیهی داشتید مطابق واقع، اگه این قضیه رو با واقع سنجیدید و گفتید که این قضیه با واقع مطابقه، این مطابقت رو میگیم صدق، که مطابقت قضیه است با واقع. اگر واقع رو با قضیه سنجیدید و دیدید که واقع با قضیه مطابقه، بهش میگید حق. پس مطابق بودن رو میگیم حق، مطابق بودن رو میگیم صدق. که بستگی داره به اینکه مقایسه رو از کدوم طرف شروع کنید. از هر طرف شروع کنید یه اسمی میذارید، پس فرق نمیکنه صدق و حق، فرقشون اینه که از کدوم طرف شروع میشه. پس حق همون صدقه، صدق همون حقه، صدق یعنی حق یعنی مطابقت با واقع، یا مطابقت واقع، مطابقت واقع باشه. حالا بعد از این که سه تا معنای حق روشن شد، باید ببینیم در اینجا مراد چیست. در اینجا مراد معنای سوم، در اینجا معنای سوم مراد هست، چون ما دنبال قضایایی هستیم در کتاب فلسفه، که این کتاب ما برای تبیین مسائل فلسفی نوشته شده. در فلسفه مسائلی داریم که اون مسائل به صورت قضایا طرح میشن و مطابق خارجی باید داشته باشند. پس اگر مطابق خارجی داشتن حقن و الا نه، ما درخواست میکنیم که اون مسائل حق رو که در فلسفه مطابقت با واقع دارن یا واقع با اونها مطابقه، خدا به ما الهام کنه. پس توجه میکنید که معنای سوم رو میتونیم اینجا اراده کنیم، بگیم اون مسائل حق، اون قضایای مطابقه واقع یا قضایایی که واقع با اونها مطابقه، اون قضایا رو خدا به ما الهام کنه. اما هیچ مانع نداره که ما معنای اول و دوم رو در اینجا اراده کنیم. اگر علم دیگر بود شاید معنای اول و دوم اراده نمی کردیم، ولی علم فلسفه است، میخواد در حقایق بحث کنه، چه حقایق امکانیه چه حقیقت وجودیه، در موجودات میخواد بحث کنه، چه موجودات امکانی که بهشون حق گفته میشه، چه موجود واجب که بهش حق به معنای دوم گفته میشه. هر دو مورد بحث فلسفه هستن. میگه به ما حق رو الهام کن، یعنی حقایق رو به ما الهام کن، هم حقایقی رو که باید تصور شدن، هم حقایقی رو که باید تصدیق شدن، هم خودت را به ما بشناسان تا جایی که ممکنه، هم ممکنات رو به ما بشناسان و هم اوصاف خودت را که برات حمل می شود به تصدیق ما بده، هم اوصاف و احکام موجودات امکانی رو که هم تصور کنی هم تصدیق کنی حقایق رو. پس حق رو اگر به معنای اول و دوم هم قرار بدید اشکال نداره، به معنی سوم هم اشکال نداره، ظاهراً معنای سوم اراده میشه، ولی اگر معنای دوم و اول هم اراده بشه معنی نیست. نه، حق یعنی امر مطابق واقع، امر مطابق واقع رو ما میگیم حق. نه درسته، حق به معنی اسم فاعلی هم میاد، صدق میشه صادق، حق همون حقه، و حق رو با صادق یکی بگیرید، صادق امر مطابقه، حق هم امر مطابقه، نه خود مطابقت. خود مطابقت رو صدق میگیم یا حق به معنی مشتری میگیم، اما امر مطابق رو که اون حالت اسم فاعلی باشه صادق میگیم یا بازم حق میگیم، چون حق به معنی صادق هم میاد، به معنی صدق هم میاد. در اینجا حق به معنی صادق، یعنی امور صادق رو، امور حق رو به ما الهام کن، اون هم با تحقیقش یا با تحقیق خودت. نه، اون معنای فقهیه. بله، حق خیار داره، حقی که قانونگذار به شخص میده، حالا چه حق عام باشه چه حق خاص باشه، اینا حقوقای فقهیه، حقوقای فلسفی نیست. بحث ما فعلا در حق فلسفیش، نه در حق فقه، حق فلسفی و منطقی، یعنی حقی که بالاخره در علوم عقلیه مطرحه، نه حقی که در علوم اعتقادی مطرحه. این معنای عبارت مصنف بود. حالا توجه کنید ببینیم فخر رازی این رو مشیر به چی میگیره. فخر رازی میگه که ما دو تا قوه داریم، دو تا قوه اساسی که هر کدومشون شعبی دارن، یکی قوه نظری که ادراک اشیا به عهده شه، دیگری قوه عملی که با قوه نظری ما امور علمیه رو کسب میکنیم تا از طریق علم به کمال برسیم، با قوه عملی اعمال شایسته انجام میدیم تا با عمل به کمال برسیم. انسان موجودی است که با دو قوه کامل میشه، یکی قوه نظر، یکی قوه عمل. به تصویری که مرحوم صدرا در مبدأ و معاد کرده، انسان برای رسیدن به کمال دو بال داره و هر دو بال رو هم باید به کار بگیره، با یک بال نمیشه پرواز کرد، هم بال علم هم بال عمل، و هر دو باید با هم انجام بگیره. اگر به علم تنها اکتفا کرد، عمل رها کرد، به نتیجه مطلوب نمیرسه، شاید هم تازه نتیجه خلاف بگیره. اگر عمل کرد و علم رو کسب نکرد، همچنین یک عاملی میشه که چه بسا در اعمالش گاهی مرتکب اشتباه بشه به خاطر اینکه عالم نیست. انسان باید با هر دو بال پرواز کنه تا به کمال برسه، یکی بال علم، یکی بال عمل. وسیله پرواز هم همین دو تا قوه است که خدا در انسان گذاشته، منتها ما هستیم که از این دو قوه میتونیم حسن استفاده کنیم یا سوء استفاده کنیم. هر کدوم از این دو قوه ما رو به کمال میرسونن، و اما این چنین نیست که یک بار ما به کمال برسیم، دفعتا به کمال برسیم، بلکه درجاتی رو باید طی کنیم. هم در باب علم باید درجاتی رو طی کنیم، هم در باب عمل. در باب علم ما چهار درجه داریم که یکیش از اول برای ما حاصله، اون دیگه احتیاجی به کسب نداره، سه تا دیگه شو باید کسب کنیم. در باب عمل هم ما چهار درجه داریم که سه تا شو باید کسب کنیم، چهارمی خودش خود به خود حاصل میشه. پس ما سه تا مرحله تو علم لازم داریم، سه تا مرحله هم تو عمل لازم داریم که این همه توضیح داده میشه. انشاءالله فخر میگه مصنف با این سه جمله یک بار اشاره کرده به سه مرحله نظری، یک بار اشاره کرده به سه مرحله عملی. پس کلام مصنف رو دو بار معنا میکنیم، یک بار در صورتی که به قوه نظری توجه کنیم، یک بار در صورتی که به قوه عملی توجه کنیم. حالا هر همه توضیح داده میشه، معلوم میشه. پس معلوم شد که گویا مصنف 6 تا عبارت گفته، گویا مصنف 6 تا جمله گفته، چون این سه جمله دو بار تکرار میشن، گویا 6 بار گفته، گویا 6 تا جمله گفته که 3 تاش مربوطه به نظر، 3 تاش مربوطه به عمل. حالا اما اون 4 مرحله‌ای که ما در باب نظر داریم، چنانچه در جای خودش بیان شده، عبارت هست از عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. عقل حیولانی در ابتدای خلقت انسان برای انسان حاصله، احتیاج به کسب نداره. عقل حیولانی یعنی قوه عاقله رو داشتن، قوه عاقله‌ای که حیولاست برای تمام صور علمیه، همونطور که اون حیولای خارجیه حیولاست برای صور خارجیه، این نفس ما هم در اون مرحله حیولاست برای صور علمیه. به این جهت بهش میگن عقل حیولانی، تشبیهن به حیولای خارجی، چون حیولای خارجی میتواند تمام صور را قبول کند، نفس ما هم در اون مرحله میتواند همه صور علمیه را قبول کند. به این جهت بهش گفتن عقل حیولانی، یعنی حیولا خالی از همه صور است ولی قابل همه صور. نفس ما هم در ابتدا خالی از همه صور است ولی قابل همه صور، منتها حیولا صور خارجی را قبول میکنه، نفس ما صور علمی را قبول میکنه. علایه حال از این جهت شباهتی به حیولای خارجی دارد، بهش گفته میشه عقل حیولانی. انسانی که متولد میشه این عقل حیولانی همراهش هست، احتیاج به کسب نداره. بعدن باید اون مراحل بعدی رو کسب کنه، بعد وارد مرحله عقل بالملکه میشه، اون وقتی که معقولات بدیهی رو کسب میکنه. کسب من اسمشو نمیذاریم، یعنی براش حاصل میشه، احتیاج به این که از راه دلیل کسب کنه نداره. عقل بالملکه از طریق حواس حاصل میشه، یعنی ما با حواسمون تجربه میکنیم اشیائی رو، و این اشیا که با حواس ما درک شدن وارد قوه خیال ما میشن، در قوه خیال ما تجرید میشن، بعد از تجرید شدن قوه عقلی ما قابلیت پیدا می کند که صورت عقلی به وزان این صورت خیالی تجرید شده به ما افاضه شود، اون وقت از جانب عقول عالیه به ما صورتی علمی و عقلی افاضه می شود که ما اسمشو می داریم صورت عقلیه بدیهیه. در چنین حالتی ما صاحب عقل بالملکه می شیم که عقل بالملکه رو از طریق استعمال حواس و به کارگیری حواس ما تهیه می کنیم و کسب می کنیم. احتیاج نداره که استدلال کنیم، چون امور بدیهیه در اختیار ما قرار می گیرن و امور بدیهیه با استدلال به دست نمی آن. به این جهت ما باید برای عقل بالملکه در عقل بالملکه ما احتیاج به استدلال نداریم، بلکه همون استعمال الحواس رو میکنیم. در این صورت چسب میکنیم مرتبه دوم را، مرتبه دوم را. اجتماعی نقیزه این رو همچنان که در جاش گفتن بچه اول در قضایای جزئیه میفهمه، بعدن کلیش میکنه، یعنی اول نمیگه وجود آدم جمع نمیشه، میگه وجود شیری که در سینه مادر من هست با آدم جمع نمیشه، از اونجا شروع میکنه، یعنی جزئیات رو ردیف میکنه، بعد که یه خورده قوه ادراکش قوی تر شد از این جزئیات مدرک اون کلی رو در میاره ولو نتونه تعبیر کنه. خیلی بزرگ ها هم که از حالت طفولیت در اومدن نمیتونن تعبیر کنن، نه اجتماع نقیزه میفهمن نه وجود آدم میفهمن، ولی مفاد این قضیه کلیه در ذهنشون هست و پذیرفتن. پس اینطور نیستش که ما در اجتماع نقیزه این محالون حواس رو به کار نگیریم، اونجا اتفاقا حواس به کار گرفته میشه. در ابتدا حواس به کار گرفته میشه، اشیاء جزئیه وجودشون با عدمشون مقایسه میشه و بعد حکم میشه به اینکه وجود عدمشون جمع میشه. کم کم این قضایای جزئیه به صورت قضیه کلیه ظهور میکنن، وقتی انسان حکم میکنه به اینکه اجتماع نقیزه محاله یا وجود عدم با هم جمع میشه. الا اول اینطور حکم کلی ما نداریم، اول حکمای جزئی داریم بعد حکم کلی به دست میاد. پس در همه جا چه قضیه اولیات باشه چه غیر اولیات، ما اگر بخواهیم صبر عقلیه بدیهی پیدا کنیم از طریق استعمال حواس استدلال هم نمی کنیم. یه جایی که استعمال حواس نشده، یه جایی که استعمال حواس نشده ما علم عقلی هم نخواهیم داشت، یعنی حالا یا خودمون باید استعمال حواس داشته باشیم به این معنی که خودمون تجربه کرده باشیم یا تجربه دیگران شنیده باشیم، اونم کافیه. تو اونم باز استعمال حواسه، شنیدن استعمال حواسه، به تواتر یه چیزی رو میشنیم ولو ندیدیم و خودمون تجربه نکردیم، بازم یک صورت کلیه عقلیه و دیگه برامون پیدا میشه. لزومی نداره حتما از طریق مشاهده باشه، ممکن از طریق حواس دیگه باشه. علی ای حال اگر ما حواس رو به کار گرفتیم به همون نتیجه رسیدن، ابتدا احساس ظاهری بعد احساس باطنی چه خیاله، بعد که احساس باطنی کردیم تجرید میکنیم، بعد از تجرید از جانب عقل فعال به قول مشا یا رب و نوع انسان به قول صدرا صورت عقلیه افاضه میشه، صورت عقلیه به وزان اون صورت خیالیه تجرید شده، خود اون صورت خیالی به تجدید شده اون تبدیل به عقلی نمیشه، اون سرد خودش محفوظه، یه صورت دیگری به وزان اون ما افاضه میشه. اینو میگن تعقل. تعقل در همه جا همینه، تعقل در همه جا همینه، منتها گاهی از راه استدلاله، گاهی از راه استعمال حواسه، در بدیهیات از راه استعمال حواسه. خب وقتی ما استعمال حواس کردیم و به این معقولات بدیهی رسیدیم، صاحب عقل بالملکه شدیم. این درجه اوله که ما عقل بالملکه پیدا میکنیم. چرا فرق میکنه؟ منافات نداره، فرق میکنه در این حکم، حکم به بودن خودش داره میکنه، همونجا فرق میکنه. مثلا اجتماعی نقیدین چیزیست که برای همه پیش همه روشنه، حتی اون به قول شما انسان معلق در فضا هم که به بودن خودش معتقد میشه، به نبودن خودش رو نفی میکنه. اون که چه میبینید ابن سینا میگه هیچ معلوماتی نداریم، یعنی معلومات اعضایی نداریم، یعنی چون میگه در هوایی هستیم که تلق است، آزاد است، حتی تماس با بدن ما نداریم، شاید تماس داشت ما اون لامسه هم یه چیزی احساس میشه. بعد میگه تمام دست و پای ما منفرده، یعنی باز به هم مرتبط نیست که تماسی نداشته باشه، ما چیزی رو حس نکنیم. همه علوم رو تعطیل میکنه، میگه الان به خودت عالمی، ولی به خودت عالمی به نبود، به نبود خودت هم منکری. همون جایی که وجود خودت رو حکم میکنی، نبود خودت رو نفی میکنی، همونجا هم اجتماع نقیزن رو ما محال میتونی، یعنی حکم به عدم اجتماع میکنی. اونایی که ابن سینا میخواد تعطیل کنه، ادراکاتی که میخواد تعطیل کنه، ادراکاتیست که یه جوری بدن رو به من نشون بده یا چیزهای خارج بدن رو به من نشون بده، ولی احکام رو تعطیل نمی کنه. مثل حکم اجتماع نقیزه اینا تعطیل نمی کنه اونجا. خب بعد از این که ما وارد عقل بالملکه شدیم، حالا شروع میکنیم به کسب نظریات از طریق این بدیهیاتی که برامون حاصل شده، یعنی صور معقوله بدیهی که به دستمون آمده اینها رو ردیف میکنیم، کنار هم میچینیم، صغرا و کبرای تشکیل میدیم، از طریق این بدیهیات به یه امر نظری میرسیم و به این طریق نظریات رو کسب میکنیم. بعد از کسب نظریات صاحب عقل بالفعل میشیم. اما در این هنگامی که صاحب عقل بالفعل شدیم، ممکنه این نظریات کسب شده رو در خزینه ذخیره کنیم، الان مشغول مشاهده نباشیم، به طوری که اگر بخوایم استخراجش کنیم از خزینه، مثلا لحظه یا لحظاتی لازم داشته باشیم که مقداری فکر کنیم، در این حالت مسائل عقل بالفعل. اما اگر تمام مکتسبات که شما حاضر بودن، به طوری که ما تمام این صور کسبیه رو که همه نظریه هستن با اون بدیهیات این که قبلا داشتیم همه رو الان پیش خود حاضر داشته باشیم و الان با اون نفسمون مشاهده کنیم، بهمون میگن صاحب عقل مستفاد شدید. پس این چهار درجه برای ما هست که ما درجه اولش رو به ذات داریم، سه تا درجه دیگر رو کشف میکنیم، درجه عقل بالملکه رو با حواس کشف میکنیم، اون دو درجه دیگر رو با استدلال کشف میکنیم که درجه عقل بالفعل، بعدم درجه عقل مستفاد. فرق بین عقل بالفعل مستفاد رو این چنین گفتن. بعضی ها فکر کردن که عقل بالفعل یعنی به دست آوردن قضایای نظریه ولو یک قضیه، عقل مستفاد یعنی به دست آوردن قضایای نظریه تماما، اینطوری فکر کردن. ولی از تعبیرات ابن سینا و تعبیرات خواجه و بسیاری دیگر این چنین برمیاد که این فرق بین عقل بالفعل و عقل مستفاد نیست. این بزرگواران معتقدن که کسی صاحب عقل بالفعل است که تمام نظریات رو کسب کرده باشه، همچنین کسی صاحب عقل بالفعل است که تمام این صاحب عقل مستفاد است که تمام نظریات رو کسب کرده باشه. در هر دو مرتبه کسب تمام نظریات رو لازم میدونه، منتها میگن در مرتبه عقل بالفعل کسب شده و ذخیره شده، در مرتبه عقل مستفاد هست شده و الان حاضره. کسی به درجه عقل مصطفی میرسه که اون مکتسبات رو همگی حاضر داشته باشه، به طوری که به هر یک اشاره بشه ببینه اون یکی رو داره، احتیاج به استخراج از خزینه هم نداشته باشه. در این صورت به عقل مصطفی رسیده. اون گروه اول عقل بالفعل رو نسبی میدونن، میگن یه نفر عقل بالفعلش نسبت به یک قضیه است، یکی نسبت به ده قضیه است، یکی نسبت به صد قضیه. ولی گروه دوم عقل بالفعل یکی بیشتر نمیدونه. عقل بالفعل یعنی به دست آوردن تمام قضایا. هر کی تمام قضایا رو به دست آورد و مرتبه عقل بالفعل رسیده، به دست نیاورد هنوز عقل بالملشه مونده، ولی ده تا قضیه نظری هم به دست میاد. حالا بستگی داره به اینکه عقل بالفعل مصطفی چطوری تفسیر کنیم، چون ما الان به تفسیرشون خیلی کار نداریم، ما فقط میخوام درجات رو توضیح بدیم. حالا تفسیرش چیه کار برای ما خیلی مهم نیست. پس سه تا درجه برای انسان هست که باید کسب بشه. عقل بالفعل برای مشاء میگن حاصل میشه، میگن ما عقل بالفعل پیدا میکنیم به صورتی که تمام حقایق خارجی رو به قدر طاقت بشریه بشناسیم، به قدر طاقت بشریه میگن میشناسیم دیگه. فلاسفه معتقدن که ما حقایق خارجی رو میشناسیم به اندازه طاقتیم. بنابر نظر صد را عقل بالملکه هم برای بسیاری از انسان ها حاصل نمیشه تا که رسی بالفعل مصطفاتش. عقل بالملکه رو ایشون قبول نداره، میگه که شاید برای اوحدی من الناس عقل بالملکه حاصل بشه. نظر صدرا در عقل خیلی نظر تنگیه، خیلی سختگیره. میگه حتی علمت به خودت، حتی علمت به خودت تعقلی نیست، تو با تخیلت به خودت عالمی که تعقلت عالم نیست. یعنی تو خودت رو تعقل نمی کنی، تو خودت رو تخیل می کنی. میگه شاید در بین میلیون ها بلکه شاید یک میلیارد انسان یک نفر پیدا کنی که به درجه عقلی رسیده و میتونه خودشو تعقل کنه. حال کسی نتونه خودشو تعقل کنه، بدیهیات هم به طریق اولا نمیتونه تعقل کنه، میتونه تخیل کنه. ایشون معتقده که قوه خیال ما کلی رو ادراک میکنه. نشا میگن کلی فقط مدرک عقله، صدرا میگه قوه خیال ما کلی رو ادراک میکنه. اسمشو میگه خیال منتشر. خیال منتشر یعنی خیال پخش، یعنی خیالی که میتونه کلی باشه. میگه اینا که مشا به دست آوردن این قواعدی که قواعد فیزیک شیمی و امثال زاله که خیلی از کفار به دست میگه، نام خیال منتشره. کسی که کافر باشه، کسی که مسلمان باشد و لایق نباشه به درجه عقلی نمیتونه برسه. وقتی نتونه برسه هیچ قواعدی هیچ قاعده کلی رو به صورت تعقلی ادراک نمی کنه، ولی به صورت تخیل ادراک میکنه. و این مشکل خیلی هر حل میکنه حرف شد رو، اما خیلی مشکل درست میکنه. چون گاهی از اوقات آدم فکر میکنه تعقل کردن یعنی در عالم عقل رفتن. وقتی میگه کفار یا افراد خبیث چطوری این حق دارن تو عالم عقل برن و عقلیات درست میکنه؟ چون کلامات مشا این مشکل حل نشده که شخصی تو عالم عقل بره در حالی که خبیث راش نمیرن تو عالم عقل. این چطوری تعقل میکنه؟ مشا میگن تعقل میکنه و از جانب عقل بهش افاظه میشه. خب زمین قابل نیست که بهش افاظه میشه، این اشکالات پیش میاد. اما صدر را راحت کرده، میگه این خیال منتشره، این تعقل نیست. تعقل برای اوحدی من الناس پیدا میشود. البته صدر یه مطلبی هم میگه که اون مطلب اثبات شده نیست، حرفش خوبه اما این تیکری که میگه خیلی اثبات شده نیست. ایشون میگه البته به تعبیر نوعاً نه کلاً، نوعاً این تعقل برای انسانهایی که قابلن از سن 40 به بعد درست میشه. تعیین سن خیلی اثبات شده نیست. البته با تعبیر به نوعاً‌اش میشه مطلب رو حل، مشکل رو حل کرد، یعنی غالباً اینطوره، غالباً از 40 به بعده، ولی زیر 40 هم برای بعضی حاصل میشه. مثلا ائمه ما یا حضرت عیسی تعقل میکردن در جهواره، اینا برایشون سن مطرح نبوده. ولی غالب مردم اگر بخواهن به درجه عقلی برسن، یعنی تا طی طریق کرده باشن و قابلیت تعقل پیدا کرده باشن در سن 40 به بعد قابلیت پیدا میکنن. حالا این سنش خیلی ایشون استدلال هم نشده بر مسئله، فقط گفته و رد شده، ولی اصل مطلبش مسئله جالبیه که به هر کس اجازه ورود در عالم عقل داده نمیشه و به هر کس از جانب عقول افاده نمیشه. حالا اینا مورد بحث ما نیست، ما داریم خارج از بحث میگیم، اینا رها کنیم بریم سراغ بحث خودمون. بله اینا دیگه جاش اینجا نیست، ما فقط خواستیم بگیم سه تا درجه داریم، درجه عقل بالملکه و بالفعل و مستفاد. حالا اینا چطوری تبیین میشن، برای چی حاصل میشن؟ عقل بالفعل برای چی حاصل میشه؟ خب حاصل شد شد، نشد نشد. ما میگیم مراتب هست، حالا کسی اگر تونست تحصیل کنه چه بهتر، نتونست تحصیل کنه هیچی. عقل مستفاد رو به هر کسی نمیدن، عقل بالفعل هم همینطور، حتی بنابر نظر مشروع هم میگن اون آخرام نمیتونیم به عقل بالفعل برسیم، به عقل مستفاد. حتی عقل مستفاد هم اگه کسی به درجه عقل مستفاد رسید میگن درجه عقل فعال پیدا کرده، یعنی شده مثل جهدان جبرهی. خب چی میتونیم اینجوری بشه؟ حتی اونها هم یه سختیه در این مسئله داره، صدرها که دیگه خیلی بیشتر. این که حالا برای کی حاصل میشه برای کی حاصل نمیشه، الان موضوع بحث ما نیست. ما میگیم چه سه درجه هست، حالا این چه سه درجه هست ببینیم این سه تا عبارت مصنف با این سه درجه یه جوری جور میشه. مصنف معتقده که استعمال حواس خود به خود انجام میشه، یعنی ما بالاخره چشمون میبینه، گوشمون میشنوه، بقیه اعضای حسی فعالیت میکنه و قهرن این مدرکه به حواسمون به قوه متخیله وارد میشه، اونجا تجرید میشه، قابلیت پیدا میکنیم که صورت عقلیمون افاضه بشه، صورت عقلی بدیهی افاضه میشه. اینا دیگه سوال نداره، درخواست نداره که ما درخواست کنیم خدایا صبر عقلی بدیهی رو ما افاضه کن، صبر عقلی بدیهی افاضه میشه. ما باید شکر کنیم که خدا توفیق رو به ما داده و وسائل رو فراهم کرده تا این صبر عقلی که وسیله به دست آمدن صبر نظریه هستن در اختیار ما قرار بگیرن. لذا هم میکنیم خدا رو به توفیق هست چون ما توفیق داده به اولین مرحله از مراحل نظری دست یافتیم، ولی چون مراتب بعدی نظری که به دست آوردن عقل بالفعل و به دست آوردن عقل بالملکه هست احتیاج به کشف داره، اونجا ما سوال میکنیم، اسأل الله سوال میکنیم که وقتی من میخوام به درجه عقل بالفعل برسم و از طریق این بدیهیات نظریات رو کشف کنم، راه رو برای من هموار کن که من بیراهه نروم. این دوتا قضیه رو که با هم جفت می کنم، یک قیاسی که هم از جهت صورت هم از جهت ماده کامله تشکیل بشه که راه رسیدن به مطلوب باشه، وقت من هدایت طریق الهی رو از خدا سوال می کنم، هدایت طریق الهی رو اسأل تا این که من رو از اون مرتبه اول یعنی عقل ملک بالملکه به مرتبه دوم یعنی عقل بالفعل برسونه، و الا اگر طریق خودش را من رو به طریق خودش هدایت نکند من در گمراهی قرار بگیرم، به مطالب کسبی نمیرسم و درجه عقل بالفعلی پیدا نمی کنم. بعد که عقل بالفعل پیدا کردم، حالا نوبت عقل مستفاد. عقل مستفاد توجه کنید دو تا اطلاق داره، اینجا من لازمه که این دو تا اطلاق رو اصل کنم. یکی همینی که گفتیم، یعنی اکتساب نظریات، مشهودن که همه نظریاتی شما مشهود باشه نه تو خزینه باشه، این یکی از معانی عقل مستفاده. معنای دوم عقل مستفاد که معنای حقیقی هم همینه، این صبر عقلیه رو میگیم عقل مستفاد. صبر عقلیه عقلن روشنه، مستفاد هم هستن، این صبر رو ما از بالا استفاده میکنیم، پس جا داریم اونها رو عقل مستفاد بگیم. به درجه ای که من کشف کردم عقل مستفاد گفته میشه از باب این که ظرف این عقل مستفاده، یعنی در واقع عقل مستفاد همون صبر علمی است که مستفاد است از مافوق. و این عقل مصطفی چون در نفس من قرار گرفته و من ظرف این عقل مصطفی شدم، این ظرف رو هم یا مرتبه این ظرف رو هم عقل مصطفی کنیم. پس به دو چیز عقل مصطفی گفته میشه، یکی به همون صورتی که استفاده شده از مافوق، یکی هم به ظرف، یعنی اون نفسی که به مرتبه از نفس که قابلیت پیدا کرده که ظرف این صبر میشه. پس اطلاق حقیقی همون که توجه میکنید، اطلاق حقیقی از مصطفی در همون صبره. در اینجا مراد از حق الهام کن حق رو به تحقیقه، یعنی همون عقل مصطفی رو، تمام حق مصطفی رو به من الهام کن، یعنی اون حق رو که همون عقل مصطفی تو به من الهام کن، چون باید از بالا الهام بشه، تو الهام کن و در ذهن منم حاضر کن. این میشه درجه سوم که با الهامه. پس توجه کردید که سه درجه برای عقل نظری داریم. وقتی در درجه اول قرار گرفتیم، توفیقی نصیب ما شده، خدا رو شکر میکنیم. اما درجه دوم و سوم رو که باید کسب کنیم، از خدا درخواست میکنیم. درجه اول میگیم راه ها رو به ما نشون بده، راه هایی که موصلند، هدایت کن ما را. در درجه بعدی میگیم که الهام کن به ما. پس توجه میکنیم که این سه جمله مصنف داره به اون سه مرتبه‌ای که ما در قوه نظریه داریم اشاره میکنه، یعنی خدا رو بر اولین مرتبه حمد میکنه و دومین مرتبه و سومین مرتبه رو سوال میکنه، و چون که معتقد است که خدا جواد است و این سوال رو بی جواب نمیگذارد، قبل از این که سوالش جواب داده شود، این دوتا رو هم حمد میکنه. چه هم همونطور که توجه میکنید اختصاص به اون قسمت اول نداره، ایشون داره حمد رو بر همه اینها میاره، احمد الله علی حسن توفیقه، ولی بقیه هم مورد حمدن، ولو به صورت سواله، ولی اونها مورد حمدن. حالا اونها مورد هم نباشن، اگر این توضیح جرسه رو نداریم. توضیح کردن به این صورت که قبل از این که همون وقتی که ما سوال میکنیم، قبل از این که خدا اجابت کرده باشه، چون میدانیم جواد است و اجابت میکنه، همدشون
هم
لغتان
در مقابل
داره تعیین میکنه. بله، هم به طور مطلقه، یعنی ما الان هم کنیم در مقابل نعمتهای داده شده و نعمتهای داده نشده است، ولی این الان داره سوال میکنه، حمد تعلق میده، چون حمد تعلق میده ما حمد رو مخصوص همین قضایا قرار میدیم. اینو در دیروزم گفتم، حمد خدا، حمدها مخصوص خداست، مطلق حمدها، نه یه حمد خاص، در حالی که ما داریم حمد خاصی رو مخصوص خدا قرار میدیم. اصلا جهتش اینه که ما چون داریم این کتاب رو میدویسیم، رسم اینه که ما در آغاز هر کتابی از آنچه که تو این کتاب میخواد اتفاق بیفته صحبت کنیم، حتی حمدمون هم ناظر کنیم به همون. در اینجا مصنف همین کارو کرده، و الا به طور مطلق و بگه الحمدلله، چه بر حسن توفیقش، چه بر الهامش، چه بر هر چی، چه بر چیزایی که داده، چه بر چیزایی که نداده. حمد اختصاص به خدا داره، لازم نیست که هر چی به من داده شکر کنم، اونم که نداده شکر کنه. اصلا یعنی ستایش مال خدا، چه در مقابل داده شده ها، چه در مقابل داده نشده ها. ما نمیخوام بگیم ستایش مال خدا چون به ما اینو داده، هر میداد یا نمیداد، هم مخصوص اون بود. پس این لزومی نداره که حتما نسبت به داده ها ما هم کنیم، نسبت به نداده ها ما هم میکنیم. من میخوام عرض کنم ایشون داره اختصاص میده، اختصاصش جهتش روشنه. این سه تا قوه نظری بود که ما عبارت مصنف رو با این سه قوه نظری منطبق کردیم، یعنی گفتیم که جمله اولش مربوط است به درجه اول نظری، جمله دومش به درجه دوم، جمله سومش به درجه سوم. پس مصنف الان با این کلام قوه نظریه رو در ذهن گرفته و داره خدا رو هم میکنه با توجه به قوه نظریه. بعد بیان میکنیم که همین سه جمله رو هم میتوانیم در مراتب قوه عملیه نیست اجرا کنیم، به طوری که بگیم مصنف در وقتی که این سه جمله رو میگفته ناظر به اون قوه عملیه، سه مرتبه قوه عملیه هم بوده. اون انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. حالا این مقداری که خوندیم تفسیر بکنه. افاد الفاضل و شارع ان هذه المعانی، یعنی فخر رازی این چنین گفته که ان هذه المعانی، یعنی این سه معنایی که در این عبارت مصنف آمده، یکی با احمد الله علی حسن توفیقه، یکی با اصل و هدایت طریقه، و آخری به الهام الحق به تحقیقه بیان شده. این معانی ممکن است هم شود علا کل واحدت من مراتب نفس الانسانی، بر هر یک از مراتب نفس انسانی، مراتبی که به حسب دو قبه نظریه و به حسب دو قبه عملیه برای نفس انسانی پیش میاد. یعنی یک بار ناظر است به مراتب نفس انسانی به حسب قبه نظریش، بار دیگر ناظر است به مراتب نفس انسانی به حسب قبه عملی. بین حد نقصان و کمال، این بین حد نقصان و کمال مربوط به مراتبه و متعلق به ثابتات مقدره. مراتب نفس انسانی که ثابتند بین دو حد نقصان و کمال، یعنی مراتبی که پایین ترینش نقصان است بالاترینش کمال است، و ما اگر بخواهیم این مراتب رو طی کنیم از نقصان به سمت کمال باید برویم. مراتبی که ثابتن بین حده نقصان و کمال، چه مراتب نظری چه مراتب عملی، مورد توجه مصنف بودند در این عبارت، و مصنف این عبارت رو با سه جمله مشیر به اون سه مرتبه نظری که از نقص به کمال می آید، یا سه مرتبه عملی که او هم از نقص به کمال می آید قرار داده. اما نظری، یعنی اما سه قوه نظری، اما قوه نظری و مراتب قوه نظری. قوه نظری که روشنه، این قوه مدرکه، مراتب سوال میخوام بیان کنم. البته در اینجا قوه نظری رو اختصاص داده به عاقله، نه هر ادراکی. نظر به مطلق ادراک گفته میشه، ولی در اینجا نظر رو بر عاقله اطلاق کرده، لذا مراتب تعقل داره ذکر میشه، مراتب احساس، مراتب تخیل گفته نشد، مراتب تعقل داره ذکر میشه. اما نظریه، فلان جودت ترقی من العقل الحیولانی، انسان از عقل حیولانی به سمت عقل بالملکه حرکت میکنه، ولی گاهی حرکتش خوب است، گاهی حرکتش خوب نیست. اگر خدا توفیق داد و وسائل خیر رو جمع کرد، وسائل رسیدن رو جمع کرد، این ترقی از عقل حیولانی به عقل بالملکه خوب انجام میشه. پس جودت و ترقی، یعنی خوب ترقی کردن، منوی که به توفیقه. فلان جودت ترقی من العقل الحیولانی، عقل حیولانی رو توضیح میده به صورت یه جمله مترجه، الذي من شأنه الاستعداد المحض، شأنش فقط استعداده، چیزی دیگه نداره، هنوز هیچی کس نکرده، هیچی کس صبر رو دست نگرده، فقط استعداد کس به همه صبر رو داره. این میشه درجه عقل حیولانی. به استعمال الحواس، متعلق به ترقیه، وسیله ترقی رو داره میگه. چطوری ما میتوانیم از عقل حیولانی به عقل بالملکه ترقی کنیم؟ به استعمال الحواس، همون که عرض کردم، و در طریق بکارگیری حواس ترقی کنیم. حواس رو بکار میگیریم، به همون صورت که عرض کردم صور عقلیه رو ما افاظه میشه. پس به استعمال متعلق به ترقیه، باشم با یه سببیت. الال عقل بالملکه هم متعلق به ترقیه، ترقی میکنیم من العقل الحیولانی الال عقل بالملکه. خب بعد عقل بالملکه رو به صورت یه جمله معترضه توضیح میده. عقل بالملکه سیست الذی من شأنه ادراک المعقولات الاولى عن البدیهیات، شأنش این است که معقولات اولا رو درک میکنه. معقولات اولا یعنی بدیهیات که اولین بار درک میشن، و وسیله درک معقولات ثانیه یعنی نظریات میشن. نظریات معقولات ثانیه که به توسط معقولات اولا درک میشن. حالا جمله های معترضه تموم شد، خبر این نامد فلان جودت ترقی من العقل الهیولانی الى العقل بالملکه، این جودت ترقی لا یکون الا به حسن توفیقی تعالی، این لا یکون خبر این است. خوب ترقی کردن از درجه اول عقل که عقل هیولانی است به درجه بعدی که عقل بالملکه است، این ترقی کردن لا یکون الا به حسن توفیقه. و مصنف با احمد الله علی حسن توفیقه اشاره به همین انتقال، به همین جادت و ترقی اشاره کرده، که این جادت و ترقی رو خدا برای ما قرار داده، لذا ما توفیق رو به دست آوردیم، حمد میکنیم خدا رو علی حسن توفیقی که داده. دوم و جادت الانتقال من العقل بالملکه الى العقل بالفعل، خوب منتقل شدن که ما منتقل بشیم از عقل بالملکه به عقل بالفعل منتقل بشیم و بیراه نریم که انتقال صورت نمیگیره، بلکه به راه بریم که انتقال صورت بگیره. جودت الانتقال از عقل بالملکه که توضیحش گذشت به عقل بالفعلی که الان توضیح داده میشه، عقل بالفعلشون باز به صورت جمله معترضه تبیین میکنه، عقل بالفعلی که شأنش ادراک معقولات ثانیه یعنی معقولات مکتسبه و معقولات نظری است. جودت الانتقال مبتدا لا یتعطی الا به هدایته تعالی خبر. جودت الانتقال خوب منتقل شدن از عقل بالملکه به عقل بالفعل یعنی طی مرتبه دوم، که یه مرتبه دوم از مراتب نظری لایتعطی میسر نیست الا به هدایته تعالی الی سواء طرق، مگر اینکه خدا هدایت کند انسان را الی سواء طرق. سواء یعنی مستوی، یعنی وسط، طریقی که مستقیمه بهش میگن سواء چون وسط داره، طریقی کج و موبد اگر چند وسط داشته باشه وسطش مشهود نیست بهش سواء نمیگن. طریق مستقیم سواء طرق یعنی طریق مستقیمی که قهرن ما رو به انتهای خودش که مطلوب است و همون صور عقلی مکتسب است میرساند، دون مزلاتها، نه طرق مزله و گمراه کننده. مزلاتها یعنی مزلات طرق، ما رو راهنمایی میکند خدا به سواء طرق، یعنی طرق مستقیمه، نه مزلات طرق، طرق گمراه کننده. طرق گمراه کننده ما رو به مطلوب نمی‌رسونند، اما طرق مستقیمه ما رو به مطلوب نمی‌رسونند. پس ما اگر بخواهیم از عقل بالملکه به عقل بالفعل منتقل شویم و این درجه از درجات عقل نظریه رو طی کنیم باید با هدایت الهی باشد، لذا افعل و هدایت طریقه. اینم مرتبه دوم نظر و تطبیق جمله دوم بر این مرتبه دوم. حال سوم و حصول العقل المستفاد، اعنی العقود دل یقینیه. توجه کنید ترجمه میکنه عقل مستفاد رو، چون هر کدام عقل مستفاد دو تا مفاد داره، یکی عقل مستفاد یعنی مرتبه از مراتب نفس، یکی عقل مستفاد یعنی اون صورتی که عقول عالیه به ما افاده کردن و ما استفاده کردیم. مراد از عقل مستفاد در اینجا این صور استفاده شده است، لذا پسرش خادیه نمیگه اعنی مرتبه نفس ناطقه، میگه اعنی العقود الیقینیه، عقود یعنی قضایات، اعنی العقود الیقینیه، قضایای یقینیه، التی یقایت سلوک، که نهایت سلوک یعنی سلوک علمی، نهایت سلوک علمی رسیدن به این عقود یقینی است. ما چرا سلوک علمی داریم؟ برای اینکه به این عقود یقینی برسیم. پس نهایت و غایت سلوک علمی همین عقود یقینی هستند. وقتی این عقود یقینی عقل مستفادن، حصول اینها لا یمکن الا به الهام الحق به تحقیقه، مگر خدا حق رو به ما الهام کند. اگر الهام کرد حق رو، عقل مستفاد که عقود یقینی است حاصل میشن و الا نه. پس من این که میخواهم به درجه عقل مستفاد برسم، تقاضا میکنم از خدا الهام الحق به تحقیقه رو. پس جمله سوم معلوم شد. معلوم شد که مرتبه سوم ما در قوه نظر رسیدن به عقل مستفاد است و مصنف هم با جمله سوم داره اشاره میکنه به همین مرتبه سوم. به تحقیق هم که معنا شد دیگه، دو مرتبه تکرارش لازم نیست. خب چرا لا یمکن الا به الهامه؟ ما که زحمت ها رو کشیدیم، که رفتیم قیاس ها رو تهیه کردیم، تنظیم کردیم، همه کارا رو انجام دادیم، چرا دیگه خدا الهام کنه؟ این فرمات همه کارهایی که کردی همه علتهای معده هستند، هیچ کدوم علت فاعلی و واقعی نیستن. اون علت معدن اگر الهام نشه اون علت ها تأثیر ندارن. همونطور که عرض کردیم تمام کارهایی که ما میکنیم تازه قابلیت پیدا میکنیم تا به ما افاضه بشه. اون افاضه اصل کاریه. پس احتیاج به الهام هست. لا یمکن الا به الهام. حصول عقل مستفاد با اون مقدمات پیدا نمیشه. عقل مستفاد با اون مقدمات جورن حاصل نمیشه. بلکه مقدمات زمینه سازن و برای نفس ما قابلیت درست میکنن. بعدن طریق الهام و افاضه باید این عقل مستفاد برای ما حاصل بشه. این فعنه تعلیلش برای لا یمکن الا به الهامهی. چرا عقل مستفاد جز با الهام خدا ممکن نیست؟ با تنظیم قیاس و امثال ذالک ممکن نیست؟ احتیاج به الهام خدا داره؟ فإن جمیع ما یتقدمها، جمیع آن فکر مقدم است بر این مرتبه یا بر این عقود یقینیه، من المقدمات و غیر المقدمات، چه مقدماتی که من طی کردم که عبارت است از صغرا و کبرایی که تشکیل دادم، چه غیر مقدمات، چون بالاخره در رسیدن به حق فقط تشکیل مقدمه دخالت نداره. بالاخره من مقدمه رو تشکیل میدم، حواس جمع باید باشه، بعدم فرض کنید که قوه عاقله من نباید فتور پیدا کرده باشه و یه مسائل دیگری باید زمینه بشه خارجن داخلن تا من به حق برسم. بلا فرض کنید که من مقدمات جور کردم، یه موانعی از راه برسه، خودم به نتیجه نمیرسم. پس باید هم مقدمات انجام بگیرن هم غیر مقدمات. تمام آنچه که فراهم شده، لا تفعل فی النفس الا اعدادم ما لقبول ذلک الفیض من مفیده. تمام آنچه که مقدمات قضیه است و قبل از حصول عقل مستفاد، قبل از افاضه حاصل می شود، لا تفعل فی النفس، تأثیری در نفس من ندارد مگر اینکه الا اعدادم ما، یعنی آمادگی میدهد برای نفس من که قبول کند اون فیضی را که از مفید است صادر میشود. زمیر ما یا تقدم ها رو من برگردونم به عقود یقینیه، برگردونم به عقل مستفاد، که عقل مستفاد همون عقود یقینیه بود. میشه هم، اشکالی نداره که زمیر ما یا تقدمه ها رو برگردیم به افاضه. الهام همون افاضه است، یعنی برگردیم به الهام به اعتبار افاضه. ما برگردیم به عقل مستفاد به اعتبار عقود یقینیه. عقل مستفاد مذکر بود، اما چون عقل مستفاد تفسیر شد به عقود یقینیه، به اعتبار عقود یقینیه زمیر رو مؤنث آوردیم. حالا میتونیم که زمیر رو برگردیم به الهام، منطقه الهام رو عبارت دیگه در افاضه اسم فرقی نمی کنه. وقتی افاضه می شود مؤنث، زمیر مؤنث برگردیم. پس زمیر می تواند به الهام برگردد به اعتبار افاضه، می تواند به عقل مستفاد برگردد به اعتبار عقود یقینیه. هر دوش درسته، معنی هم تمام. در عقل بالفعل هم افاضه است. منتها در عقل بالفعل ما میخوام کشف کنیم، لذا دنبال طریقش میریم. طریق رو خدا به ما الهام کنه، به دنبال الهام طریق افاضه هم حاصل میشه. اینا داریم اصلا جدا میکنیم، یعنی با هم هست. یعنی اول هدایت میکنه طریقش رو، بعد ما وارد این طریق میشیم، با ورود در این طریق قابلیت پیدا میکنیم و الهام میکنیم. همینه با همه، منطور ما داریم جدا میکنیم تا عبارتهای جدای مصنف رو هر کدوم رو بر یکی از این مقاطع تطبیق کنیم. یعنی سه مقطع درست کردیم تا عبارتهای مصنف بر این سه مقطع درست کنیم تطبیق بشیم. ولی حرکت نفس ما از عقل بل ملکه به سمت عقل بل فل و به سمت عقل بل مصطفی یک حرکت مستمر میشه، حرکت مستمری که ابتداش ورود در طریق، انتهاش افاضه و الهام اون مطلوب. خب اما مراتب عملی نفس و تطبیق عبارت مصنف بر این مراتب عملی، اصلا ما چهار مرتبه داریم برای مراتب عملی که مرتبه چهارمش رو حساب نمی کنیم. مرتبه اول تجلیه است، تجلیه با جیم. مرتبه دوم تخلیه است با خه. مرتبه سوم تحلیه است با ه. مرتبه چهارم فنا، که مرتبه چهارم مطرح نیست. تجلیه این است که اولین کاره اینه که ما نفسمون رو با اعمالی جلا بدهیم و این خیلی مهمه. خیلی مهمه که نفس جلا پیدا کنه. نفس ما مرآت حق است، حق تعالی. هر چی که در نفس ما میفته آیت حقه و ما به همین عنوانی که آیت حقه مشاهدش میکنیم و خود نفس ما مرآت حقه. همه آیت هم خود نفس ما آیتی. این نفس ما باید حق رو نشان دهد، جز حق چیز رو نشون نده. ولی نشون دادن مرآت متوقف است بر جلا داشتنش. پس باید ما ابتدا این مرآت رو جلا بدیم، کدورت و زنگ و اینها رو پاک کنیم تا این مرآت بتواند خدا رو نشان دهد. ما میخوام فانی فلاح بشیم. فانی فلاح یعنی توجه نکنیم جز به خدا. خب این مرآت ما باید خدا رو نشون بده کاملا تا من با توجه به خودم و همچنین توجه به موجودات دیگر که اونها مرآتن که در مرآت من میفتن، با توجه به خودم و توجه به موجودات دیگر که در مرآت من میفتن خدا رو ببینن. چون فنا یعنی توجه تا هم به خدا داشتن و توجه رو از کل ماسوا برگرفتن، این میشه فنا. خواهد ما بخوام فانی بشیم باید توجه تام به خدا پیدا کنیم، یعنی خودمون رو نبینیم، غیر رو هم نبینیم، فقط خدا رو ببینیم. اگه غیر رو دیدیم، غیر رو در آینه خودمون دیدیم، این غیر رو وسیله دیدن خدا قرار میدیم، همونطور که آینه رو وسیله دیدن ما فی مرآت قرار میدیم. خود آینه که خودمون دیده نشن، آنچه که در آینه افتاده که خودشون مرآت خدا دیده نشن، فقط اون عکسی که باید توی آینه بیفته که خداست دیده بشه، این چه مثلا فلان. مثلا اگه من میخوام به مرتبه فنا برسم باید آینه رو جلوه بدم، باید جلا بدم. جلا دادن آینه به توسط اعمالیست که شریعت برای ما تعیین کرده. نماز بخون، روزه بگیر، حرام رو ترک بکن، این حقوق رو رعایت بکن و امثال ذلک. اینها رو ما اگه انجام دادیم طبق آنچه که شریعت گفته، هیچ تخلفی نداشتیم، هیچ تخلفی نداشتیم، تازه نفسمون جلا پیدا میکنه. یعنی وارد اولین مرتبه از مراتب عملی میشیم که کار بسیار سنگینه. یعنی وارد در اولین مرتبه هم کار آسون نیست. تمام واجبات باید انجام بشن، تمام محرمات باید ترک بشه، کار ساده نیست. تازه نفس ما جلا پیدا کرد، یعنی وارد اولین مرتبه از مراتب عمل شد. بعد که این مرتبه رو طی کردیم نوبت به تخلیه میرسه. تخلیه یعنی باطن رو از تمام رذائل خالی کردن. حسادت نباشه، تکبر نباشه، ریا نباشه و امثال ذلک. تمام تمام رذائل رو از نفس بیرون کردن. میدونید وقتی رذائل بیرون رفتن فضائل جایگزین میشن، چون خدا چنین آفریده انسان رو که هم فضائل رو هم رذائل رو در اون بالقوه نهاده، هر دو رو بالقوه نهاده. خب اگر یکی رو من بیرون کردم اون دیگری به فعل میشه. این وقتی تکبر رو بیرون کردم یعنی قوه رو خشکاندم، اون قوه دیگر به درجه فعلیت میشه، یعنی تواضع به فعلیت میشه. بنابراین اگر رذیله رو بیرون کردم فضیلتی جاش میاد. پس راه مرتبه دوم از مراتب عملی تخلیه است، یعنی درون رو از رذائل خالی کردن، اون هم به طور کامل. تمام رذائل باید بیرون دوند و به طور کامل هم بیرون برند. گاهی از آقا میبینید شخص در مقابل رفیقش تواضع میکنه، اما به زن بچهش که میزه تکبر میکنه، نسبت به بچهش یه حالت غرور داره. حالا ولی اون غرورم ظاهر نمیکنه، ولی فکر میکنه که مثلا بالاتر از بچهش، فکر میکنه میتونه دستور بده. این آدم هنوز به تواضع نرسیده. تواضع در صورتی حاصل میشه که ریشه تکبر کاملا خشک میشه. هیچ موردی از موارد تکبر ظهور نکنه، نه ظهور نکنه، اصلا امکان ظهور نداشته باشه، اون وقت تواضع حاصل میشه. توجه کنید تخلیه هم کار ساده نیست. یک صفت رو آدم بخواد خالی کنه یه عمر طول میشه، خالی یه مثلا کامل از این ببنیدش تا چه رسته بقیه اوصاف. اینی که حالا بعدن میگیم از خدا باید درخواست بکنیم، که ما بعدن از عبارت مسلم استخلاص میکنیم مطلبش، باید درخواست بکنیم از خدا. همینطوری اصلا نمیشه. بخوام به حول قوه خودم شروع کنم، سر تا سر عمرم بگذره یه دونه از این وزیله ها رو میتونم بیرون کنم. پس همش باید به حول قوه الهی باشه، که اسأل الله اسأل و طریق هدایت طریقه که نمیشه لبنم باشه. این مطلب دوم که تخلیه است. بعد نوبت مرتبه سوم میرسه. در مرتبه سوم ما باید تحلیه کنیم. تحلیه یعنی زینت بدیم باطنمون رو. اما در هنگامی که ما میخوام باطنمون رو زینت بدیم، باطنمون به درجه سری رسیده، به درجه سری رسیده، یعنی چند بار لطیف شده. حالا توضیح میدم سر چیه. چند بار باطنمون لطیف میشه؟ خب معلومه وقتی که تجلیهش کنیم بعدم تخلیهش کنیم لطیف میشه. چند بار لطیف میشه، نه یک بار. این انشالا توضیح میدم. اون وقت این سر ما که لطیف شده یه همون عقل ماست. چند بار عقلمون لطیف شده، باطنمون لطیف شده تا شده سر، که همون عقل لطیف شده است. این زینت پیدا میکنه، تحلیه یعنی مزین میشه، مزین میشه به صور قدسیه. یعنی ما در مرتبه سوم از مراتب عملی میرسیم به جایی که در آسمان ها رو به ما باز میشه، در عوالم مجرده پیش ما باز میشه. اون وقت سر ما اون صور قدسیه رو که منزهند از ماده و در نتیجه منزهند از شرور و نقائص پیش ما مشهود میشن، و با مشهود شدن اونها نفس ما به کمال بالاتر میرسه. مرتبه سوم کمال هم حاصل میشه. پس توجه کردید که سه مرتبه کمالی برای نفس انسانی هست، که این مراتب مراتب عملی هستند نه مراتب نظری. مراتب نظری همونه بودن که گفته شدن، این مراتب مراتب عملی هستن. حالا که سه مرتبه عملی روشن شدن، میخوام عبارت مصنف رو که سه تا جمله است با این سه مرتبه تفکیک بدیم. جمله اول با مرتبه اول، جمله دوم با مرتبه دوم، جمله سوم با مرتبه سوم. تحلیه فضائل نه، احتیاجی نیست تحلیه و تحلیه فضائل بگیریم. خاطر این نه، آینه پاک میشه، صبر قدسیه درش میفته، صبر قدسیه درش میفته و صبر قدسیه زینت میدند نفس ما رو. حالا تفسیری که خواجه داره میکنه، من تفسیری که فخر داره میکنه، خواجه باید فخر نکنه. حالا تحلیه رو بعضی عبارت گرفتن از مزین کردن نفس به فضائل، اون دیگه در اینجا الان گفته نمیشه. هر چی ازم اون مزین کردن به فضائل رو در همون مرتبه دوم قرار دادن، گفتن وقتی تخلیه میکنی رضائل رو نفست مزین میشه به فضائل. اگر نه ما بخوایم طور دیگه تفسیر کنیم، تحلیه رو عبارت بگیریم از مزین کردن به فضائل، وقتی که مزین کردن به صبر قدسیه در اینجا نمیاد. اما عرض کردم که فخر اینطوری معنی شده، ما الان به تبع فخر داریم معنی میکنم. خب حالا سه تا جمله رو میخوام درست کنیم. توجه کنید که اون قسمت اول وسائلش فراهمه، قسمت اول این تجلیه، وسیله تجلیه چی بود؟ قوانین الهی بود. قوانین الهی دیگه من لازم نیست درخواست بکنم، خدا جل کرده در اختیار من گذاشته وسیله پیغمبرش، دین اسلام آمده و تبیین کرده همه رو. پس دیگه من لازم نیست درخواست کنم که خدا یا وسائل رسیدن به اولین درجه از درجات عملی رو که عبارت از تجلیه است به من عطا کن، بلکه خود خدا وسیله رو عطا کرده، جا داره که من در این عطا کردن رو شکر کنم. پس احمد الله علی حسن توفیقه، توفیق یعنی جمع کردن وسائل خیر. خدا وسائل خیر رو که عبارت از همین قواعد شرعی است در اختیار ما گذاشته و برای ما جمع کرده، به ما گفته عمل کن تا به درجه اول از درجات که تجلیه است برسی. پس من خدا رو شکر میکنم در حسن توفیقی که به من داده که من به مرتبه بتوانم به مرتبه اول از مراتب سگانه عمل دسترسی پیدا کنم. روشن شد که این جمله اول مصنف ناظر است به مرتبه اول از مراتب سگانه عمل. حالا جمله دوم، من میخوام تخلیه کنم نفسم را از رضایت. خب میبینید این تخلیه به اختیار منه، مثل اون اولی نیست. اولی شریعته که انجامش به اختیار منه، ولی ارسالش و تبیینش مال من نیست. ولی دومی همه چیش مال منه، یعنی من باید اقدام کنم. حالا من میخوام اقدام کنم، تکبر رو از نفسم دور کنم یا حسادات رو دور کنم، ریا رو دور کنم. خب اگر بخوام خودم با تلاش خودم این کارو بکنم، من از این در وارد میشم که از این در بیرون میرم، شیطان از این در دیگه وارد میشه. یعنی من از یه راهی میخوام ریا رو خوش کنم، از یه راه دیگه ریا بر من درست میکنه. و این تجربه شده، به محضی که اقدام کردید و خودتون به خدا نسپردید، میبینید که به محضی که اقدام کردید کار خرابتر شد. یعنی از طرف دیگه شیطان وارد شد و نتیجه رو عکس کرد. اینه که در این موارد باید ما از خدا کمک بخواهیم که اون راهی که واصله به مطلوب است ما رو در اون راه قرار بده، و شیطان رو و شکارچیانی رو که سر راه قرار گرفته از ما منع کنه، تا ما بتوانیم در این راه به طور مستقیم پیش برویم و گرفتار انحراف نشیم، از راه بیرون نیفتیم. پس اسأل و هدایت کرده، من از خدا میخوام که اون راهی رو که برای تخلیه لازم است به من بشناساند، منو به اون راه هدایت کند تا من در اون راه واقع بشم و با وقوع در اون راه به هدفی که تخلیه است برسم. توجه که این جمله دوم مصنف ناظر است به این مرتبه دوم. خب الان مرتبه دوم به دست آوردیم، دوباره اسأل الله که الهام کند حق رو. حق یعنی اون صور مجرده، یعنی اون صور قدسیه، صوری که مبرا هستند از نقص، صوری که مبرا هستند از بطلان، حتی صوری که مبرا هستند از ماده. اونا رو من از خدا میخوام که به من الهام کنه، یعنی منو به درجه تحلیه برسونه که با الهام کردن اون صور نفس من مزین میشه، منو به این درجه برسونه. بعضا سوال میکنم که این کار انجام بده. پس توجه میکنم که جمله سوم مصنف هم نازل میشه به مرتبه سوم از مراتب عمل. یک بار این سه جمله رو مرتبط کرد، ناظر کرد سه مرتبه نظر که توضیحش گذشت، حالا هم دوباره مرتبط کردیم به سه مرتبه از مراتب نظر که توضیح داده شد، حالا میخوام تفسیرش کنم. و اما العملیه، اما مراتب سگانه عمل که جملات مصنف به این مراتب ناظر است. فلأن تهذیب الظاهر، تهذیب یعنی پاک کردن ظاهر نفس، به استعمال متعلق به تهذیب و باشم باید سببی است، یعنی به وسیله و با کمک به کارگیری شرایع حده و نوامیس الهیه. نوامیس یعنی قوانین، شرایان یعنی قوانین، قوانین حد و قوانینی که از جانب خدا آمده. این و نوامیس الهیه عطر بر شرایع حده است و نشون میده که نکرز ببینید شرایع با نوامیس یکیه. اگه شرایع با نوامیس یکی شد، حده با الهیه هم یکی میشه. اخ نشون میده که شرایع حقه منحصرن همون شرایع الهی هستن. از اله که بیرون رفتی دیگه حقی در کار نیست. عبارت جالبیه که با این عطفشون داره افاده میکند که نوامیس در برابر شرایع، الهی در برابر حق. یعنی حق باش الهی یکیه، الهی با حق یکیه. اگر از الهی بودنش بگذاری دیگه حق نیست. به استعمال شرایع حقه و نوامیس الهی، تحذیب ظاهر از این طریق، این نما یکون به حسن توفیقی تعالی، به این است که خدا توفیق حسنی به انسان بدهد. پس عبارت اول مصنف ناظر به همینه که تحذیب ظاهر است که ما اسمشو تجزیه میزنیم. دوم و تزکیت الباطن من الملکات رقیقه که اسمش تخلیه است. تزکیه یعنی پاک کردن، پاک کردن باطن نفس از ملکات ردیه. تکون و به هدایتی، با هدایت خداست که خدا باید راه رو به ما نشان بدهد تا ما در طریق تحلیه بیافتیم و در این طریق به مقصود برسیم. در طریق تخلیه، در طریق تخلیه بیافتیم و در این طریق به مقصودی که تخلیه است برسیم. به همین جهت هم مصنف از خدا درخواست کرده هدایت طریقه. سوم و تحلیت و سر به صور القدسیه تکون و به الهامه. اگر بخواهیم سر خودمون را با صور قدسیه زینت بدهیم که مرتبه سوم از مراتب عملی است، تکون و به الهامه، از طریق الهام الهی صورت میگیره. و چون ما طالب تحلیه هستیم، از خدا درخواست میکنیم که به ما الهام کند حق را، به ما الهام کند حق را، یعنی اون صور تفسیه رو در نفس ما بتواند تا نفس ما با اون صور تفسیه زینت پیدا کند. مطلبی که باید در اینجا گفته بشه اینه که ایشون اولا من آدرس تحلیه رو تو همین اشارات بدم. در جلد سوم اشارات به کتاب چاپ ما صفحه 389، حالا ممکنه بعضی چاپ دیگه داشته باشن، فصل 19 از نمط 9، در اونجا تحلیه رو خواجه بیان کرده و اثر تحلیه رو گفته. اثر تحلیه رو که انسان اگر به درجه تحلیه رسید چی میشه؟ یبصر به بصر الله، یسمع به سمع الله و تا آخر، که کارهاش کارهای الهی میشه. اون حالا مراجعه میکنه. صار العارف اینز متخلقا به اخلاق به اخلاق الله تعالی بالحقیقه، که اونجا نتیجه که میگیره همیست که خوندم. علی حال تخلیه تحلیه در اونجا بیان میشه. این مسئله اول. مسئله دیگه این که سر یعنی چی؟ در عرفان برای نفس انسانی هفت مرتبه قائل هست. مرتبه طبع و بعضی ها به حساب نمیارن، از مرتبه بعدش که نفسه شروع میکنه، نفس و عقل و قلب و سر و خفی و اخفا. البته این شد شیش تا. بله روح هم هست. بله نفس و روح و قلب و سر و خفی و اخفا تب و حساب نمی کنه. اول نفسه، بعد عقله، بعد روحه. حالا یا روح قبل از عقله یا بعد از عقله. بعد قلبه که این عقل هرچی لطیف‌تر بشه جامع‌تر ادراک میکنه، جمع‌تر ادراک میکنه. به این معنا که قبلا هم این توضیحاتی داده شده که ما اگر میخوام چیزی رو احساس بکنیم مبصر رو نمیتونیم با سمعمون ادراک بکنیم، مسمور هم نمیتونیم با باصرمون ادراک بکنیم. یک قوه نمیتواند بین دو مدرک جمع کنه. باصره فقط مبصر رو ادراک میکنه، سامعه فقط مسموع رو ادراک میکنه. اما یه خورده این قوه ها رو مجرد کنید میشه قوه خیال. قوه خیال هر پنجتا رو میتونه ادراک کنه، ملموس و مشموم و مذوق و مبصر و مسموع رو، همه رو همین یه قوه ادراک میکنه. میبینید وقتی که قوه یه خورده به تجرد نزدیک میشه، به لطافت نزدیک میشه، جمع‌تر ادراک میکنه. هر چی که به مادیت نزدیک بشه پخشتر ادراک میکنه، هر چقدر که به تجرد نزدیک بشه و لطافت بیشتری پیدا کنه جمع‌تر ادراک میکنه. دو مرتبه از تخیل وقتی میاد به سراغ عقل میبینید باز هم جمع‌تر شد. از عقل رفتیم سراغ روح یا سراغ قلب باز هم جمعش میکنه. یعنی با یک مثلا ادراک، با یک ادراک میبینید مجموعه ادراک شد، که اگه این مجموعه رو بخواد تخشیش کنید مصادیق فراوان میشه. با قوه عقلتون شما با قوه حستون زید رو درک میکنید، امر رو درک میکنید، بچ رو درک میکنید جدا جدا. اما با قوه عقلتون یه دفعه انسان رو درک میکنید، گذشته و آینده و حال و همه رو با هم، این همه موجود بی‌نهایت با یک ادراک درک میشه. معلوم شد قوه ادراکی ما هر چقدر مجردتر باشه جامع تره و چیزهای بیشتر در یک ادراک جمع میکنه. حالا اگه ما عقلمون رو تلکیف کردیم، که روش تلکیف هم در نمط نهم ذکر شده، در فصل هشتم ظاهران، هشتم نمط نهم یا فصل نهم، فکر میکنم فصل هشتم نمط نهم، روش تلکیف عقل ذکر شده. وقتی ما عقلمون رو تلکیف کردیم، این عقل ما که تا حالا میتونست یه امور زیادی رو در یک ادراک جمع کنه، میتونه امور بیشتری رو در یک ادراک جمع کنه. هر چی جلوتر رفتیم ادراکمون قوی‌تر، زلال‌تر و جامع‌تر. پس درجات وقتی بالا برن هی نفس ما لطیف‌تر میشه و ادراکش قوی‌تر میشه. عرفا معتقدن که نوع انسان ها اگر تلاش کنن میتونن به درجه صفر که دو بار لطیف تر از عقله برسن. و با سرشون که باطن نفسشونه امور رو ادراک کنن. دیگه بعد از سر که مرتبه خفی و اخفاست، خیلی عرفا برای خودشون این دو مرتبه رو قائل میشن، یعنی میبینه مال انبیاست، مال دیگه بزرگانه، نصیب ماها نمیشه. حالا ممکنه کسی مرتبه خفی رو هم از عرفا برای خودش ادعا کرده باشه، حالا ادعاش درست غلط کار نداری، ممکنه ادعا کرده باشه، ولی مرتبه اخفا رو کسی ادعا نمی کنه. مگه دیگه خیلی بالا پروازی کنه، حالا من که میگم کسی ادعا نمی کنه تفاوت تا میام ندارم، یا ممکنه یه بلند پروازی ادعا بکنه. خب نوعا عرفا با مرتبه سرشون حقایق رو درک میکنن و دریافت میکنن. در تمام کتب عرفان که شما مراجعه کنید تعبیر به سر رو زیاد میبینید. سر همون عقلیست که چند بار لطیف شده، یعنی اگر فیلسوف بخواد وارد بشه از عقل استفاده میکنه، عقل معمولی، عارف بخواد وارد بشه از سر استفاده میکنه، یعنی عقل لطیف شده، همون عقل، قوه دیگری نیست، همون که فیلسوف در ازش استفاده میکنه. منتها فیلسوف لطیف نشده شو وسیله قرار میده، عارف لطیف شده، اونم چند بار لطیف شده. این میشه باطن، این میشه سر. ایشون میفرماد که صور قدسیه در سر میفته، در عقل نمیفته. هیچ وقت فیلسوفی که هنوز سرش آشکار نشده و هنوز در درجه عقلی به کار میره، در درجه عقلی زندگی میکنه، نمیتونه صور قدسیه ادراک بکنه. مفهوم صور قدسیه براش حاصل میشه، نه خود صور. وقتی خود صور براش حاصل میشه که به درجه سر میرسه. اینی که ایشون تعبیر کرد به تحلیت و سر، سر باید مزین بشود به صور قدسیه، نه عقل. عقل مزین نمیشه، عقل به مفهوم صور قدسیه مزین میشه، نه به خودش. این هم مطلب دیگر بود. مطلب دیگه که واقعی مونده اینه که دقت کنید در تجلیه گفت تحریب و ظاهر، در تخلیه گفت تفکیت و باطن، در تحلیه هم یه تحلیت و سر، همه مربوط به نفسه. منظور از ظاهر، منظور از ظاهر بدن تنها نیست، البته بدن هم هست. چون ما وقتی که قوانین شریعت رو اجرا میکنیم، بدنمون هم در تحت اختیار نفسمون تربیت میشه، هر کاری انجام نمیده، یعنی ظاهرمون هم محذب میشه. اینطور نیست که از بغل یتیم میداد که دو چفت گوش یتیم بزنه، چون ظاهرم اصلاح شده است. یعنی آدم زبانش هم که میخواد به ظاهر حرف بزنه، حرفای متین میزنه، اعمالش هم اعمال متینه، همین اعمالی که از بدن صادر میشه اینا متینه، ظاهر نفس هم متینه. که ظاهر نفس متینه که در بدن تأثیر گذاشته و نفس رو عذب کرده، طوری که نفس کارهاش کارهای خوشایند باشه، یعنی بدن کارهاش کارهای خوشایند باشه. پس منظور از ظاهر، ظاهر نفس هست و ظاهر و خود بدن. باطن که آمد یعنی نفسی که اون فضائل و رذائل رو بالقوه در خودش دارد. سر که شد یعنی عمق این باطنه. پس ظاهر تقریبا رویه نفس است، حالا رویه نفس به اضافه بدن. باطن اون لایه زیریه، سر لایه پایین تره. اینا همه باید، حالا لایه که البته نفس لایه نداره، ولی خب داریم تشبیه میکنی، این لایه ها همه باید در مراتب عملی آمادگی پیدا کنن. وقتی آمادگی پیدا کردن، انسان به اون درجه عالی عملی میرسه و میتواند مشاهده کند آنچرا که از چشم دیگران غیب است. وقتی همونطور که توجه کردید، سه مرتبه، یعنی سه جمله هم که مصنف گفته ناظر به این سه مرتبه است. سه مرتبه عمل توضیح داده شد، سه مرتبه نظر توضیح داده شد و همچنین توضیح داده شد که عبارت مصنف میتواند ناظر به سه مرتبه نظر و میتواند ناظر به سه مرتبه عمل باشد. این کلام فخر رازی است که ما ردش نمی کنیم، حرف خوبیه. بعد کلام خواجه شروع میشه که توضیح دیگری است، شاید بتونیم بگیم بهتر از کلام فخر، ولی علی حال کلام فخر هم ما قبول کنیم.
Я не могу.
همین مراسل اینی کدا؟ سعید نجد میگه ما یا تقدمه ها رو میخوان تحلیل بگیرید، هم برای لایمکن، هم برای لایفتی، هم برای لایکون. ببینید عیبی نداره در اون فرازهای قبلا نفس ما فقط قابلیت داره، ولی در وقتی خدا میخواد الهام کنه و افاضه کنه اونجاست که قابلیت نفس مطرح میشه، اونجا قابلیت نفس مطرح میشه. در قبلی ها ما اصلا کاری به قابلیت نفس نداریم، در این سومی چون الهام است و افاضه یعنی از طرف خدا فعل است، از طرف نفس باید قبول باشه، لذا قابلیت اینجا مطرح میشه. این فإن جمیع ما یتقدمه ها تحلیل گرفته میشه از لایمکن. چرا؟ چون در لایمکن الهام مطرح کردیم، الهام افاضه است، افاضه قابلیت میخواد، اون بالاتر هدایت الی طریقه، اونم قابلیت میخواد ولی افاضه توش نیست. حالا در عبارت خواجه هم بعدم بیان میشه که در الهام که افاضه است نفس فقط قابله، دیگه کاری دیگه نداره. این فعل نجمی به این مناسبت تحلیل از لا یمکن گرفته بشه بهتره، و الا تحلیل از هر سه هم امکانش هست، باطل نیست. نه اون در تخلیه بود.
خب چرا تجربه مقدم تو خالی نشه این میشه چرا داری نفس بده این چیزی این جراز نمیشه امکان نداره حتی حتی چیزی باید جرا بدی با تواضع
با اعمال ظاهری ظاهر رو جلا میدی. تجلیه بدون تخلیه ممکنه، تجلیه بدون تخلیه ممکنه، ولی بعدا با تخلیه کامل تر میشه.
در نماش باشید تجلیه حرام مقدم به رحمه
اون ترک حرام درست میفرمید، این که ما جزو تجلیه گذاشتیمش، این ترک رذائله. نمیگیم عمل به حسادت میشه حرام، این تو همون بخش تجلیه است که عمل به حسادت نباید بکنیم بله میشه حرام. این عمل به حسادت اینه که ما بریم کسی رو آزار بدیم به خاطر این که کمالی رو که میخواد کسب کنه کسب نکنه، این جزء محرمات، این تو همون تجلیه باید از بین ببریم. تخلیه اینه که ما حتی اون حسادتی رو که اعمالش نمی کنی اون رو هم پاک کنی، این حتما بعد از تخلیه است، این تخلیه بعد از تخلیه است. اونی که شما می فرمید که مقدمه اینه که مثلا تکبر داشته باشیم، تکبرم بکنیم، یعنی اظهار کنیم تکبرمون رو یا حسادتمون رو یا ریامون رو، اینا جز محرماتی که تو همون اول باید پاک بشه، این توی تخلیه باید پاک بشه. وقتی توی تخلیه آمدیم یعنی حتی اونی که در باطنمون هست و اعمالش نمی کنیم اونم پاک کنیم، که میبینید این مرتبهش بعده.
اون تحقیل ظاهر من اینطوریه شما
ظاهر
میخواست جرابتی
باید ظاهر خانه بکنی از اون جرابه، یعنی حتی اون عمل رو همون
حتی اون اعمال رو نفس نباطن بکنی،
یعنی چی؟ یعنی شما فهمید
که
اون تجلیه یعنی ما محرمات انجام ندم
دیگه. بله خب این تجلیه یعنی محرمات
انجام ندن میشه تجلیه ها؟
تجلیه جهاد اثباتی داشت، تخلیه نسلی و سر بود
باشه دادن. همون شما حرام را ترک میکنید خودش تجلیه است، چه انجام واجبات چه ترک محرمات هر دوش تجلیه است. تخلیه اینه که از رذائل بیرون کنی، از شدم خود رذائل رو بیرون کنی، نه عمل به رذائل رو، عمل به رذائلی که در مرتبه قرب از بین ببرید که در مرتبه تجلیه است. در مرتبه تجلیه باید عمل به رضایل کنار بذاریم، چون عمل به رضایل حرامه، اون باید کنار گذاشته بشه. بعد اون وقت میمونه همین رضایل در باطن من هست، ازشون استفاده نمی کنم، ناراحت هم هستم از وجودش، ولی باید تخلیهش کنم. این دیگه از تجلیه گذاشتن. میخوام اصلا تحلیه بعد از تجلیه تحت قوه عاقله قرار بودیم، نفس کاملا پاک کنیم.
اصلا دست ما نیست
خدا رو داشته. نه قوه رو از این نمیداریم، فعلیت میزیریم برسیم. حسد در ما به فعلیت رسیده منتها ظاهر نشده. ظاهر شدنی که توی اون مسئله اول از این بردیم، حالا این که الان به فعلیت رسیده برش میداریم، یعنی کاری میکنیم که نباشه. بله بلقوه در ما هست، بلقوه ای که نمیداریم این شخص بلتل بشه. ما دائما در وقتی هم که تخلیه کردیم باید مراقب باشیم، دو مرتبه ممکنه اونایی که تخلیه کردیم برگردن. اینه که باید مراقب باشیم اون قوهش موجوده، قوهش رو از بین نمیداریم، فعلیت رو از بین، یعنی صاف میکنیم نفس رو، صاف میکنیم که حسدی نباشد. نه بلقوه، بلقوه که حسد نیست.
شما
بنده اگر شاهرم مستقبل باشم، تجلیه مسبوق است به تحلیه
هر مرتبه.
خب این اصطلاح جدید شما میفهمید، اشکال نداره. شما اگه میخواد یه اصطلاح جدیدی بفهمید اشکال نداره. اینی که اینجا گفته چیکار میخواد بکنید؟ اینی که اینجا گفته با تحلیه شما الان میفهمید. شما الان تحلیه رو قبل از حتی تجلیه میگیرید، این رو دیگه معنا میکنید. خب
بعد ما کتاب نمیسیم، سجل کتاب تحلیه، بعد تحلیه، بعد تحلیه.
خب حالا نه ممکنه عرض میکنم، ممکنه مختلف باشه، عرض کردم ممکنه مراد مختلف داشته باشید، ممکنه تبیین مختلف داشته باشید، ولی اونی که اینجا آمده، اونی که اینجا آمده ما داریم توضیح میدیم، نظر فخر رو من دارم توضیح میدیم. و الا بله به قولشون کتاب نوشتن تخلیه رو اول گفتن، تحلیه رو دوم، بعدم تشلیه. تجلیه که ما اول کردیم سوم عرض. اصطلاحات ممکنه فرق کنه و بیان ها فرق کنه. اون که کلام فرق گفته اینو ما متشکل کلام فرق توضیح میده.
که
گروه اول نمیدونم چی هست.
یعنی
قائل داره درسته؟ حالا یا قائل داره یا متوهم داره.
پس تو اون چی هم همین چیز همین چیز که من هم میشه
به عقل ملکه
تمام
بدیهات حاصل بشه. بله تمام بدیهات نوعا حاصل میشه، تمام بدیهات نوعا حاصل میشه. اینی که در اونجا شرط نشدن که همش حاصل بشه. در عقل ملکه نگفتن همه بدیهات، در عقل بالفعل و مصطفیات در یا شرط کردن که همه. من الان تو ذهنم هست دارم میگم، آدرس نمیتونم بدم که کجاست، ولی تو ذهنم هست که هر دو مطلب وجود داره. حالا یا توهم شده یا قائل هم داره، الان تو ذهنم نیست. ولی عبارت هایی که از نمت اول نمت هفتم خواجه رو مراتبه کنید، اشارتون اول نمت هفتم از عبارات به دست میاد که عقل بالفعل و مصطفیات چیه. وقت در مدامات ملا صدران مراجعه کنید اونجا هم احتمالا هست. من دقیق نمیتونم آدرس بدن به خاطر اینکه این عبارات یادم نیست. نه سر در کلام ابن سینا در نمت نهم کثیراً تعبیر به سر شده. خواجه بله بله به همین معنا خواجه و فخر هر دو بعد از ابن سینا بودن. اگر سه در کلمات ابن سینا بیاد اشکالی نداره در کلمات فخر بیاد، چون فخر بعد از خواجه بوده و این لفظ در کلمات ابن سینا هست. شما به نمت نهم مراجعه کنید، پر از کلمه سره. دیگه اختلافی در تفسیر داریم. بله در عقل نظری و عملی اختلافه. بعضی گفتن هر دوشون مدرکن، بعضی گفتن نظری مدرک است و عملی عامل است. ابن سینا میگه که هر دو وجه هم در یک قضیه. بنابراین اگر بخواد ادراک بکنه معنی نداره که این وقت ادراک بکنه و ادراک نکنه، هر دوشون ادراک میکنه. اینا تفاصیل مختلف، عقل عملی و نظری تفاصیل مختلف داره. ظاهرا بهترین تفسیر همون است که بهمنیار در از تحصیل آورده، که همون در ابن سینا در علم نفس شفا آورده. اینا اختلافیه. من که حالا نقل میکنم کلمات خود منم، کلمات خود منم میبینید اضطراب داره، گاهی این ور میزنم گاهی اون ور میزنم، به خاطر اینکه تفاصیل مختلفه، گاهی از اوقات احتمال داره تفاصیل مختلف نباشه من اشتباه کنم. این بعضی گفتن، گفتن هر دو درس میکنن، قوه نظر همه چی رو درک میکنه، قوه عمل اون چیزهایی که مربوطه به عمل درک میکنه، قوه نظر حتی اون مربوط به عمل رو هم درک میکنه، در اختیار قوه عمل میذاره، قوه عمل درک میکنه و اجرا میکنه، هم درک میکنه هم اجرا میکنه. بعضی گفتن فقط کارش اجراست، بعضی گفتن درک میکنه اجرا میکنه، هر کدوم میکنه مسئله مختلف مختلف
میکنه.
اینو نمیدونم الان یادم نیست. بله اینا اینا رو باید مراجعه کن. حالا ممکنه بعضی کتب جمع کرده باشن اخبار. عرض میکنم بهترین تفسیر اونطوری که گفته شده تفسیر بهمنیال در از تحصیله. که اون تقریبا مقبول خیلی از طبعه هست. حالا نمیدونم تفسیر درستی ها. تفسیر تقریبا مقبول بگیر. بسیار از خلاص. اون بنابرای اتخول و حسن مدرکه دارد که همی اشاره کردن که اگر مطالب مربوط به عمل ادراک بشه میشه قوه عملی، مطالب مطلق ادراک بکنه میشه نظری، که بعضی تقسیم به لحاظ مدرک کردن بعضی نه، یه از میکنه این اختلاف تفاصیل در مساله هست. توفیق یعنی اسباب رو فراهم کردن، نوامیس الهی فراهم کردن اسباب، بلا تجلیه کار منه، تحجیب کار منه، توفیق یعنی فراهم کردن اسباب، خدا اسباب رو فراهم کرد یعنی شریعت رو فرستاد و تدوین کرد، این قوانین رو تدوین کرد برای من، این توفیقیست که الهی و کار من اینه که با استفاده از این توفیق تحجیب کنه، من خدا رو بر تحجیب شکر نمی کنم، خدا رو بر توفیق تحریف شکر می کنه، که توفیق یعنی تبیین وسائل تحریف که همون محرمات و واجبات. این در توضیحات هم از کردن
بحث تحریفیت می شود بسوار توفیقیت اصلا ایدان نمیده میگه چون که اینها قائل هم نیده که مقام خفی همون متحصیل شدن به مقام واحدیت یه یک مفعش و مقامی سماس باشه، مرادش این صور روکیه همون مثلا صوری باشه که خود مشتا قائلا در علم باری که مثلا یه حسن اتخاذی با علم باری پیدا بشه.
صور قدسیه رو تعیین نکردی، صور قدسیه ممکنه موجودات عقلانی باشه، ممکنه عیان ثابته باشه، ممکنه حتی اسان صفات باشه، همه صور قدسیه هم. ما تعیین نمی کنیم صور قدسیه هم چی توجه شدی. حالا اون وقت اگه مشا باشه مثلا فرض کنید که صور قدسیه رو ممکنه هم کنه حتی بر صور متصمه به قول شما، یا هم کنه بر عقول طولیه، دست اشراق بدی بر عقول عرضی هم حملش میکنه و دست عرفا بدی بر عیان ثابت هم حملش میکنه، یه ما صور قدسیه تعیین نکردیم چیه، چون تعیین نکردیم راهش بازه، هر کی هستی درش خواست تعیین میکنه.
مثلا مقام مثلا مثل ظاهر و اخلاق و اعتقاد، مثلا میگم علم اعتقاد مربوط به فلسفه است، علم مثلا اخلاق مربوط به مثلا علم اخلاق
این تفسیر است که شما میفرمایید، ابهام نداره، اصلا تفسیر در اختیار ماست، شما میفرمایید ظاهر یعنی فقه، اون باطن یعنی اخلاق، اون سر یعنی اعتقاد، این خب یه تفسیری، البته اینجا مراد فقهی نیست، خب حالا اینجا تفسیر هم کردی که باطن ظاهری رو باید پاک کنیم به طریق فقه، باطنی رو باید پاک کنیم از طریق اخلاق، و اعتقاد رو سری رو باید درستیم از طریق اعتقاد، اشکالی نداره گفتن این حرف ها، شدن اینا اصطلاحاتی شما میتونید تبیین کنید که شما مؤاخذت نمی کنه، اما فقه کلامش اینه ولی اصلا جلی اصلا دست کنه، به شرطی که مانع عقلی و مانع دیگری در کار نباشه، جلی اصلا دست